الان که وقت بازسازی و سازماندهیه، باید بیشتر درباره این که بعد از پیروزی میخوایم چه اتفاقی بیفته صحبت کنیم. میدونم شاید این حرفایی که میزنم به نظرتون تکراری شده باشه، یا شاید حال و حوصله شنیدن این حرفها الان وجود نداشته باشه برای خیلیا، اما واقعا لازمه که این موقع ها ما راجبه آیندهی صحبت کنیم که میخواییم بهش برسیم، راجبش تخیل پردازی کنیم، راجبش فکر کنیم، و دقیقا همین فکر کردن تخیل پردازیه که آینده ما رو شکل میده، اون کشور یا اون ساختار یا اون جامعه بعد از پیروزی رو شکل میده. مهمون های این هفته رو واقعا لازم نیست معرفی کنم. لاله از رادیو لاله امروز میزبان مهمان یا مهمان میزبانمونه و قراره با نگین شیرقایی که اون هم واقعا لازم معرفی نیست صحبت کنه. من کوتاه میکنم حرفو، سریع بریم سراغ این قسمت. این قسمت هم طولانی شده، امیدوارم تا آخر گوش بدیم. سلام لاله، سلام نگین، ممنون که تو این قسمت پادکست دموکراسی در کار حاضر شدید. من اول میکروفون رو میسپارم دست، نمیتونم انتخاب کنم، دست یکیتون. اگه دوست دارید هر کس شروع کنه، دوست دارید خوشو بشی کنید، معرفی کنید خودتون رو، که بعد بریم سراغ بحثم.
لاله تو برو اول.
باشه. سلام، من لاله هستم و یه پادکستی دیگه خودم دارم به اسم رادیو لاله. شاید من رو از اونجا بشناسید، شاید هم نشناسید. و امروز اینجا هستم که با نگین در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت کنیم. نگین؟
من هم نگین شیراغایی هستم. کلاه زیاد سرم میذارم، ولی خب یک پادکستی دارم کوتنا که توش در مورد فساد حرف میزنیم، به ویژه فساد در سپاه پاسداران، یکی از حوزه های علاقه مندی من، حرف زدن ازش، کشف کردن در موردش. در مورد جنبش زن زندگی آزادی هم اینجا با لاله قرار حرف بزنیم، اون وقت کلاه های دیگه هم معلوم میشه. حالا حداقل اینم بگم که سابقه روزنامه نگاهی دارم و کارهای مختلفی کردم در طول 20 خورده سال گذشته.
مرسی، لطف کردید. من فکر میکنم که شنونده ها با روند پادکست حالا آشنان، ما الزامی نداره همون روند رو تکرار کنیم، ولی چون بقیه همچین صحبت هایی رو، این سوال هایی رو جواب دادن، لاله میخوای تو از همونجا شروع کن، از نظر خودت راجع به زن زندگی آزادی بگو، بعد تا بریم گفتگو رو ادامه بدیم. برای شنوندگان میگم این قسمت یه جورای لاله میزبانه.
مرسی محمد. ببین، من اگر اجازه بدید الان به فکرم رسید که قبلش یک سوال دیگه ای از نگین بپرسم. اون همین که وقتی من از نگین خواهش کردم که اگر میتونه توی این برنامه شرکت بکنه، ازش پرسیدم که آیا خودش رو فعال زنان یا مثلا فمینیست میدونه، و نگین یه توضیح اونجا بر من داد. به نظرم بد نیست اگه الان قبل از اینکه وارد موضوع زن زندگی آزادی بشیم، یه توضیح در این مورد که به من دادی رو نگین الان هم میتونی اینجا بگی لطفاً.
آره حتما. یک جنگ درونی برای خودم بوده که به این نقطه‌ای برسم که الان میگم من خودم رو فعال سیاسی معرفی میکنم مدتیه، ولی دیگه فعال زنان معرفی نمیکنم، برای اینکه اعتقاد دارم که یک جدایی میذاره بین عملی که باید در قدرت انجام بشه، در ساختارهای قدرت انجام بشه تا حقوق زنان درش اتفاق بیفته. وقتی میگیم فعال حقوق زنان، انگار ما فقط یه گوشه ایستادیم و داریم راجع مسائلی که فقط به حوزه زنان میتونه کمک کنه که مثلا تغییراتی اتفاق بیفته، که برمیگرده به اون فعالیت‌های فمینیستی لیبرال بیشتر. فکر می‌کنم این از اون در اون قالب می گنجه. برای من فعال سیاسی هستم. من به صورت فعال در تغییر ساختارهای سیاسی کشور میخوام مشارکت کنم که بر اساس ایده های فمینیستیم و چیزهایی که در مورد آزادی و برابری میدونم بهش یک ساختار سیاسی جایگزینی آورد که این خواسته ها در اون تحقق پیدا کنه. فکر نمی کنم بشه ساختار برابری خواهانه ای ساخت که در اون فمینیسم و ایده های اصلی فمینیسم رعایت نشده باشه. یعنی فعالیت حوزه زنان یک بخش کوچکی میشه از اون ساختار جدید، چون تنها با پیوند این دوتاست که ما میتونیم ساختار برابر بسازیم.
اتفاقا این چیزی که الان مطرح کردی یه طورهایی فکر میکنم با خود اون مفهوم زن زندگی آزادی هم پیوند میخوره، دست کم تو ذهن من پیوند خورد، به خاطر اینکه چیزی که برداشت کردم از صحبتت اینه که مسئله زنان یا مسئله حالا فعالیت برای حقوق زنان رو چیزی جدای از سیاست کلی نمیدونی و الان میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا پیوند این قضیه با زن زندگی آزادی برای تو چیه و چطور خودت رو مرتبط باهاش میبینی؟
دقیقا همین برداشتی که گفتی درسته. شاید یه خورده میخوام اول برگردم به این دیدگاه، یه چند تا نکته رو باید بسترش رو بذاریم اینجا. یکی این که وقتی از حقوق بشر حرف میزنیم، یه چیزایی هست که من خیلی در رابطه با آدمهایی که الزاماً تو فضای سیاسی فعال نبودن یا فضای زنان فعال نبودن خیلی میشنوم. مثلا شما وقتی میگید حقوق زنان و حقوق بشر اینا یعنی چی؟ چرا فرق دارن؟ چرا نمیگید حقوق بشر، هم میگید حقوق زنان؟ واقعیت اینه که دنیا به صورت یک کالکتیو به این نتیجه رسیده که حقوق بشر اصلا قبل از در فریمورک سیاس قانونی دنیا وجود داشته. بیانیه حقوق بشر، منشور حقوق بشر سالها قبل نوشته شده، ولی توی اون منشور داشت راجع به حقوق مردان صحبت میکرد. یعنی بشر، تعریفش از بشر فقط یک بخشی از جامعه بشری بود. ولی وقتی حقوق زنان به این ماجرا اضافه شد و تغییر واژگان در اون منشور هم داده شد، در حقیقت اون گروهی که بیشترین فشارها، ظلمها و در حقیقت تبعیضها در حقشون انجام شده بود به جلو آورده شدن و این استدلال آورده شد که اگر حقوق این گروهی که بیشتر از همه تبعیض قائل شدیم براشون رو رعایت کنیم، در نتیجه اون حقوق همه گروه های دیگه هم رعایت خواهد شد. با این نگاه اصلا متن حقوق بشر تغییر پیدا، منشور حقوق بشر تغییر پیدا کرد و قوانین حقوق بشری با این رابطه تغییر پیدا کرد. همین رو من میخوام بیارم در دنیای سیاست و حالا شما در مورد جنجیان آزادی و شعار زن زندگی آزادی که ترجمه ای از اونه توی قسمت‌های قبلی پادکست خیلی خوب بچه‌های دیگه اومدن توضیح دادن. وقتی به همین شعار نگاه میکنی و سابقه این شعار میبینی که خب با همین ذهنیت داره میاد میگه که اگر قرار اون زندگی و آزادی ساخته بشه باید از دل حقوق زنان پیش بره و بدون رسیدن زنان به حقوق برابر نمیشه اون جامعه برابر رو داشت. چرا فکر میکنم همینم باعث میشه که انقدر ناگهان یک بخش بزرگی از جامعه درگیرش میشه. خب یه مثال شخصی بزنم، من با تراپیستم داشتم حرف میزدم بعد این انقلاب. خیلی جالب بود که من چند سالی حدوداً 4 سال پیش از بی بی سی اومدم بیرون و به جایی رسیده بودم که فکر میکردم من حوزه کاری ایرانم رو خیلی محدود میکنم و فقط مثلا همین پادکست کوچنا رو دارم و یک جایی به شدت کنترل شده با اون فضا درگیر خواهم بود. برای اینکه این حس رو داشتم که ما آدمهای مثل من، خیلی های دیگه هم اینطوری بودن، جنگیدیم ولی یک فاصله ای افتاده بین ما و خواسته های ما و اون جامعه که بهش دسترسی نداریم، هر روز درش نیستیم و خیلی چیزا راجبش نمیدونیم و شاید بقیه دور و بریام هم رفتن نشستن در ساحل سلامت. ما همه سوار یک کشتی بودیم داشتیم میجنگیدیم، ولی بعد همه رفتن نشستن در ساحل سلامت دارن آفتابشون رو میگیرن، من هنوز اینجا وایسادم دارم میزنم تو سر خودم و یه جایی گفتم من میخوام برم کار دیگه ای بکنم، نمیخوام وارد فضای ایران بشم. اتفاقی که با زن زندگی آزادی افتاد این بود که ناگهان ما روی برگشتیم دور و برمون رو نگاه کردیم، دیدیم که نه، هیچکی از اون کشتی پیاده نشده بره تو ساحل سلامت، همه رو اون کشتیم، همچنان همه داریم میجنگیم با نگاه خودمون، فقط ندیده بودیم بغل دستیمونو و دیدیم که آدمهایی مثل ما که اعتقاد دارن این ساختار از پایه باید تغییر پیدا بکنه و و چگونه این تغییر اتفاق بیفته که اون دنیای برابر ساخته بشه خواسته بسیاری دیگر هم هست. حالا بعد شاید بشه رفت دوباره حرف زد که چرا من فکر میکنم که من راجع به این خیلی حرف زدم و نوشتم به ویژه در دنیای انگلیسی که چرا این اتفاق تونست جامعه ایرانی رو اینطور موبالایز کنه. ما در سالهای مختلف گره های مختلف جرقه های مختلفی اتفاق افتاده بود در جامعه ایرانی، اما هیچ کدوم نتونسته اون منجر به یک همبستگی در رنج های مختلف بشه. ولی خب زن زندگی آزادی پیوند دهنده اون رنج هاست و تونسته که یک موج همگانی ایجاد بکنه، دقیقا به خاطر اینکه حقوق اون گروه عقب رانده رو اگر به دست بیاری به حاشیه رانده شده، حقوق بقیه رو هم در قالبش میتونی تعریف کنی.
نگین اونجا که گفتیس این ساختار و دقیقا منظورت اون این ساختار داخل مرزهای ایرانه یا یه نگاه جهانی تری داری به قضیه و مسئله رو خارج از لزوما نظام سیاسی و ساختار ایران میبینی؟
من مسئله رو خب خیلی جهانی تر میبینم، یعنی فکر نمی کنم که این بحثی که داریم میزنیم وابسته مرزه، اما وقتی از وارد جوامع مختلف میشی شکلش ممکنه فرق کنه. من نمیدونم جواب این سوال که یک ساختار فمینیستی که بشه همه جا، ساختار سیاسی فمینیستی که بشه همه جا کپیش کرد و استفاده کرد ممکنه یا نه. من دیدم گروه های مثلا در برخی کشورها گروه های زنان نوشتن ساختار سیاسی فمینیستی رو، اما مطمئن نیستم که یک الگو داشته باشیم که همه جا بشه کپیش کرد. ولی اساسش دقیقا همینه، در هیچ کجای دنیا فکر نمی کنم بشه به برابری رسید و در این حال حقوق یک بخشی مثل زنان رو نادیده گرفتن، چه راهکارش رو اون ساختار فمینیستی دارم. مثلا خیلی حالا این پادکست مخاطبانش احتمالا خیلی کمتر، ولی در من هم آمریکا به یک مدتی سر کردم و با سیستم سیاسی آمریکا آشنام، هم در سوئد و هم در خب انگلیس زندگی میکنم. سفرم زیاد میرم و مدل سفرم اینجوریه که میرم یه کشور مثلا دو ماه زندگی میکنم، معمولا دوستای محلی دارم باشون معاشرت میکنم. حس من از سفرها، حالا خیلی چیزای دیگه در دنیا مونده که من هنوز ندیدم، اما این حس سطحی که از حرف زدن با آدم های مختلف میگیرم اینه که خب ریشه های همه اون مشکلاتی که اونها دارن در جامعهشون حس میکنن باز دوباره از اون ساختاری میاد که نتونسته حق محروم ترین و حاشیه رانده شده ترین گروه هاش رو در نظر بگیره و اول از همه با اونها صحبت کنه، نیازهای اونها رو جواب بده که بعد بتونه یه ساختاری بسازه که در دراز مدت هم جواب خوب بده. مثلا در مورد جامعه آمریکا میبینیم که اقتصاد انگلیس هم خیلی جاها شبیه این کار کرده، این که میبینیم در یه بازه های کوتاه زمانی اقتصادشون شکوفا میشه، بعد این ادعا میاد که خب همه بخش های مختلف جامعه دارن ازش سود میبرن، ولی در دراز مدت اتفاقی که میفته اینه که بحران های اساسی اون جامعه پیدا میکنه، جدا از حالا فاصله زیاد فقیر و غنی و چیزهای اینطوری. مثلا در یه چیزی مثل نظام آموزشی میبینیم الان آمریکا به خصوص در منطقه سیلیکون ولی بحران تولید اندیشه نو وجود داره. سیستم آموزشی نامناسب که بر پایه کپیتالیسم در کشور مثل آمریکا راه افتاده نتونسته ایده های جدید رو از داخل کشور خودش شکوفا کنه. من وقتی میبینم در مقایسه با این بعد مجبور مهاجر بگیره، یعنی مثلا این میشه که خب یک آدمی ایده داره، یه آدم خوشفکری از یه جای دیگه تحصیل کرده، اونو بیاریم بگیم بیا تو کشور ما. آمریکا 300 خونه میلیون نفر جمعیت داره، چرا تعداد آدم های مهاجر موفقش توی مثلا سیلیکون ولی انقدر بیشتر از تعداد آمریکایی هایی که خودشون در سیستم آموزشی آمریکا تونستن به اون جایگاه برسن، اون موفقیت‌ها رو کسب کنن. ولی مثلا یه جایی مثل سوئد رو که می‌بینیم که مثلا 10 میلیون نفر جمعیت داره، تمرکز فراوانش روی نظام آموزشی برابری خواهانه، وقت باعث میشه که هم به کودکانش از هر جنسیتی که هستن فضای یادگیری رو میده و فضای شکوفا شدن رو میده و تبدیل میشه به یکی از کشورهای مهمی که داره تولید تکنولوژی جدید میکنه. ما مثلا اسپاتیفای، اسکایپ، شرکت ماشین سازی ولوو، یعنی شما هر زمینه‌ای بگیری با این جمعیت کم تونسته که از درون خودش تولید فکر و اندیشه کنه، هرچند که همچنان مهاجر هم زیاد میپذیره به خاطر اینکه باز هم جمعیت نسبت به کشور حجم و وسعت کشور کمه.
ببین توی صحبتات در واقع داشتیم در مورد مفهوم زن زندگی آزادی حرف میزدیم و پیوندش با سیاست و ساختارهایی که وجود داره، درسته؟ من برداشتی که کردم از صحبتات اینه که حالا چند تا کلید واژه اینجا یادداشت کردم بر خودم. در مورد تولید فکر و اندیشه حرف زدی، در مورد نظام آموزشی برابری خواهانه حرف زدی و شکوفا شدن استعدادها و ایده ها. من برداشتم چیزی که متوجه شدم از صحبتت این بود که زن زندگی آزادی رو متناظر میدونی انگار با این نظام برابری خواهانه. درست متوجه شدم؟ یعنی دقیقا رابطه اینا توی ذهن تو و توی این عرصه سیاست چطوریه؟
آره ببین، من دقیقا معتقدم که اگر الگوی ما بشه شعار زن زندگی آزادی یا جنجیان آزادی، ما بنیان جامعه سیاسی که ازش میسازیم داره روی این شعار است و چه المانهایی رو داره در حقیقت بهشون تمرکز میکنه. یکی بحث حقوق زنان که اون وقت میشه به حاشیه رانده شده ترین قشر جامعه که اتفاقا اقلیت هم نیستن، یعنی یه قشر بسیار بزرگی از جامعه رو تشکیل میدن. و بعد این زنی که تعریف میکنیم از مفهوم باینری زن یه خورده فراتره، یعنی ما اقلیت های جنسیتی رو هم در این مفهوم زن در این شعار داریم در حقیقت میبینیم و میگیریم. این حرفیه که بچه های فمینیست کرد هم خیلی روش تمرکز دارن. این بخش تو این بخش رو داری، یعنی بنیان سیاسی رو داری بر اساس این میسازی که حقوق اون به حاشیه رانده شده ترین رو درش داری لحاظ میکنی. مفهوم زندگی رو داری درش که این میتونه از امکان شاد بودن و رقصیدن در خیابان باشه تا حفظ محیط زیست و دنیای اطرافت و در حقیقت چالش های دنیای نوینی که ما باهاش مواجه هستیم، که مسئله محیط زیستی که از اصلی ترین المانهاش هست، تا مفهوم لیبرتی یا آزادی به معنای لیبرتی، حالا میگم ترجمه شعار این فریدم اومده خودش یه بحثه، ولی مفهوم لیبرتی و آزادی به معنای آزادی های فردی و جمعی که در یک جامعه دموکراتیک میتونه اتفاق بیفته. وقتی پیوند میدی اینها رو به هم دیگه و میخوای یک نظام سیاسی بر پایه این بسازی، اون وقت مثلا از دید شخص من این کاریه که حالا داشتیم راجع به پروژه ها حرف میزدیم، یکی از پروژه‌هایی که داریم روش کار میکنیم اینه که به تدریج شروع کنیم نوشتن یک ائتلافی تشکیل بدیم از گروه های مختلفی که شروع کردن، زنانی که شروع کردن نوشتن منیفست ها و اساسنامه های مختلف در زمینه حقوق زنان و منشورهای قانونی و شبیه اون، اینها رو جمع کنیم و بر اساس اونها یک مجموعه قوانین اجرایی برای یک کشور بنویسیم، کارشناسان در حقیقت بنویسن تو حوزه‌های مختلف. بعد این کارشناسان حالا چیزی که مسیری که ما داریم میریم و گروه خودمون رو شکل میدیم که اون کارشناسان رو هم به اون سمت ببره، اینه که از پای و اساس این قوانین اجرایی باید به گونه‌ای باشه که جامعه برابر درش تشکیل بشه و تصور داده بشه. چه جوری؟ مثلا وقتی میگم که از پایه است، یعنی که مثلا شهرداری محله اگه داره بودجه میریزه، این بودجهش بر اساس بودجه جنسیتی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواد یه پارک فضای بازی در یک شهری بسازه، میره میپرسه که بچه های شهر دوست دارین تو پارک بازیتون چی باشه؟ قاعدتا همه بیشتر اکثریت میگن یا زمین فوتبال میخواییم، ما خیلی فوتبال دوست داریم. این یکی از شایع‌ترین نمونه هاست که همیشه هم اتفاق میافته. چه کاری میکنن؟ مثلا میگن حالا یا تاب و سرسره دوست داریم، بعد میبینه زمین فوتبال گرونه، تاب و سرسره ارزونه، یه تاب و سرسره میندازه اونجا تموم شه میره. اما اگه بخوایم به اساس اون ایده بودجه گذاری جنسیتی نگاه بکنی، میای میگی که خب این فضای بازی باشه، شما میگید که تاب فوتبال، از بین این بچه هایی که رأی دادن به اینها، چند تاشون پسر بودن، چند تاشون دختر، چند تاشون معلول بودن، چند تاشون نبودن، و المان های مختلفی که میتونه یعنی گروه های مختلف یک جامعه رو تحت پوشش خودش بده، وارد این معادله بودجه سنجی میکنی. بر اساس اون وزن میدی به هر کدوم از اینها. دیگه وزن یک پسر که مثلا معلولیت جسمی هم نداره برابر با همه دیگه نیست. هر کدوم از این المان ها یک وزن بیشتری میگیره و اون وقت یه توازن معادله پیچیده تری داری، اما توازن بیشتری برقرار میشه و تو میتونی امکاناتی رو در اون بودجه در نظر بگیری که داره به نیازهای بخش گسترده تری از جامعه جواب میده. در این حال، حالا موضوع و مسئلهش پیچیده است، این میتونه خیلی بودجه گذاری اقتصادی مناسبی هم باشه. وقتی داریم از قوانین حرف میزنیم، یعنی که از همون پایه و اساس، از پارک شهرت تا در و دیوار فضای شهری که میسازه تا بودجه مملکتی، این گروه های مختلف جامعه رو ببینی و براشون وزن و برای خودشون و نیازهاشون وزن قائل بشی، و این وزن اون وقت آدم ها رو فقط یک رأی نمی کنه، آدم ها رو بر اساس پیشینه و زجر رنج زیستشون بهشون وزن میده و اون تبدیل میشه به یک جامعه برابر، و اینکه در نظر میگیره که یک تبعیض قرنی یا تبعیضی که سالیان دراز در حق یک گروه اعمال شده تأثیر گذاشته در اینکه بتونن به جاهایی که میخوان برسن یا همون چیزی که میگیم اون مدلی که میخوان زندگی کنن. وقتی اینو در معادله قرار میدیم، اون وقت دنیای برابر رو میسازیم. برای همینم میگم از دل این دقیقا میتونه از دل این نگاه جنسیتی و نگاهی که حقوق زنان رو رعایت کنه، ما میتونیم جامعه برابر بسازیم که ساختار سیاسی برابر تری داشته باشه.
جالبه، حالا بعضی از اون چیزایی که قرار بود یعنی تو ذهنم بود که ازت بپرسم و جلوتر خودت گفتی، مثلا معنی خود کلمات زن، زندگی، آزادی، این برای من این نکتهش برای من خیلی جالب بود. از چند سال پیش مثلا این ویدیوهای رقص و چنین فعالیتایی که توی توییتر فضای مجازی میومد یا خیلی وقتا توی خیابونها، چون اگر خاطرتون باشه الان مثلا توی جنبش زن زندگی آزادی خیلی زیاد شد این قضیه، ولی اینجا استارت نخورده بود، از چند سال پیش شروع شده بود که مثلا یه خانم یادم جلوی مترو داشت میرقصید یا توی شهرهای دیگه به غیر از تهران، و این دقیقا همیشه برای من مترادف بود با همین مفهوم زندگی که تو الان هم گفتی. یعنی احساس میکردم که وقتی ژنجیان آزادی اومد، این مفهوم رقص خیلی با زندگی توی ذهن من مترادف شد. نه که بگم دقیقا این اونه ها، ولی یک سمبولی از زندگی و آزاد بودنش و رها بودنش و حق انتخاب آدم ها و شاد بودن. و برام جالب بود که تو هم به این نکته اشاره کردی.
آره دقیقا، جمهوری اسلامی باعث شده که دقیقا، چون رقص رو که نماد کامل آزادی فردیه، یعنی تو وقتی که میرقصی به عنوان یه فرد رهاترین لحظه میتونی رها باشی، میتونی حس کنی که هیچ چیز دیگه در دنیا وجود نداره، من هستم، خودم، کنترل بر خودم، بدنم و شادی. جمهوری اسلامی دقیقا همین علت از رقص میترسه، یعنی کنترل رو به فرد میده به نظرم از یه جاهایی و آزادی رو میاره در ذهن. و آره دقیقا در زندگی که میگیم، یعنی زندگی رقصیدن یعنی زندگی کردن، و اون رو از ما گرفت.
و رقص یه جورایی رهایی بدن هم هست دیگه. دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی سعی کرده بکنه به خصوص با زنها، کنترل بدن بوده به شکل خیلی مشخص، از طریق کنترل بدن که حالا حجاب اجباری هم یکی از مصداقاشه، از اون طریق در واقع تونسته کنترل خودشو بر افکار، بر شیوه زندگی و بر همه اینا اعمال بکنه. و دقیقا به قول تو رقصیدن رهایی بدن، رهایی فکره و اینا. توی صحبتات نکات زیادی بود که باز من یادداشت کردم ازت بپرسم. جالبه این که این نوعی که گفتی در مورد حالا سیاست تصمیم گیری توی مقیاس خرد، البته یه مثال زدی که برای منم جالب بود، اینطوری که گفتی مثلا بودجه بندی کنیم از لحاظ جنسیتی، و فکر میکنم باز منظورت بیشتر از لحاظ تمام گروه هایی به حاشیه رانده شده بود، مثلا معلولیت شاید زیر مجموع جنسیت لزوما قرار نگیره، یعنی یک جوری مترادف میشه با همون واژه حالا به انگلیسی inclusion، در برگیرندگی.
آره ببین، در حقیقت این یه ترم مشخصه، یعنی بودجه بندی جنسیتی. مثلا فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اتریشه که به صورت قانونی هم پذیرفته، حالا بعد نوتامو الان دم دستم ندارم نگاش کنم، ولی اگه اشتباه نکنم تقریبا یا اتریش یا سوئیس که بخشی از قانون اساسیشون شده. یه مفهوم جدیده که تعریف شده که وقتی از بودجه بندی جنسیتی حرف می‌زنن در حقیقت یعنی جندر هست، ولی همین که میگی توی مفهوم جندر حقوق همه اون گروه های به حاشیه رانده شده لحاظ میشه. حالا حتی به حاشیه رانده شده هم نه، همه گروه ها، یعنی وقتی قراره که تو جندر بالانس داشته باشی یا بالانس جنسیتی داشته باشی همه گروه ها رو باید ببینی دیگه. با این ایده این اسم کلی براش گذاشته شده، ولی در حقیقت در عمل باز برمیگردیم به همون بحث اولیه که اگر این رو در نظر بگیری ناخودآگاه حقوق بقیه رو هم در نظر میگیری، چون سازوکار اجرای این یعنی برابری برای همه.
ببین توی صحبتات حالا باز در مورد این مفهوم رو گفتی و تکرار کردیم که وقتی اون به حاشیه رانده ترین شده به حاشیه رانده شده ترین قشر جامعه سعی میکنی حقوق اونا رو در نظر بگیری، به طریق اولا در واقع حقوق همه یعنی برابری بیشتر به دست میاد. ببین دقیقا تصور من از شعار زن زندگی آزادی و معنیش هم همین بود، ولی به نظر میرسه که برای خیلی از آدم ها لزوما این معنی رو تو ذهنشون نمیده. من حالا میخوام ازت بپرسم توی این نوع نگاه به زن زندگی آزادی اینترسکشنالیتی کجا قرار میگیره؟ یعنی ما الان اینجا از بودجه بندی جنسیتی صحبت کردیم، از زنها صحبت کردیم، ولی کدوم زن؟ خب اون زنی که در تهران هست، اون زنی که در کردستان، بلوچستان یا سایر شهرها هست، به هر حال اینا با هم فرق میکنه وضعیتشون و حق و حقوقی که در جامعه بهش دسترسی دارن. توی این نگاه تو آیا چطور میشه، چه پیوندی برقرار میکنه با اینترسکشنالیتی یا دور از مرکز بودن، چطور اون هم دربر میگیره این مفهوم رو؟
خیلی سوال خوبی کردی، برای اینکه برای من به شخصه یک بخش اساسی این جنبش همینه، یعنی اینکه ما از ساختار هایرارکی قدرتی که فقط توی یک مرکزی متمرکز بوده باید خارج بشیم که اون برابری ساخته بشه. باز رو برمیگردم مثلا حالا یکی از کارهای دیگه‌ای که داریم میکنیم، من یک مجموعه داوطلبی جمع شدیم دوره هم به اسم آزادی نتورک، یه مؤسسه‌ای ثبت کردیم که کارهای مختلفی انجام دیم. یکی از کاری که انجام شروع کردیم انجام داره یه مجموعه نشسته که جلسه اولش هم با زنان با گروه بلوچ بود، اسمش رو گذاشتیم رنج تاریخی و سیاست در ایران. هر دفعه روی گروهی تمرکز میکنیم که بشنویم اول اصلا اونا چجوری زندگی کردن، چون این یک بخشیه که ما اصلا نشنیدیم و خیلی از ما نمیدیم حتی همسایه بهاییمون چجوری روزش رو گذرونده، چه چیزهایی برای اون درد بوده و سرکوب بوده که شاید یه بخشش برای ما هم بوده یه بخشش نبوده. بعد از دل اون راجع به این حرف میزنیم که یعنی از داستان فرد به داستان ما میرسیم که خب حالا این جمعی که این داستانهای مختلف و تجربه های زیسته متفاوت رو داشته چطور میتونه یه داستان مشترک تشکیل بده و از دل اون وقت جامعه برابرش شکل بگیره، ساختار سیاسی برابر. یعنی یه ملزومات ابتدایی لازم داره که به اون نقطه برسیم که اون ساختار سیاسی غیر متمرکز که به نظر من اصل اساسی این ساختار جدید باید باشه شکل بگیره. چرا میگم؟ برای اینکه یادمون میره که مثلا در همین نشست که ضبط کردیم میشه گوش داد بهش، وقتی که زن بلوچ داره از این حرف میزنه که من هنوز احساساتی میشم وقتی یادم میاد، الهه اجباری اومد کنشگر مدنی بلوچ 20 خورده سالشه و این دختر تجربه زندگیشو تعریف میکنه تو این نشست و از این میگه که رول مدل من نداشتم، برای اینکه تنها چیزی که از دنیای بیرون می دیدم، زابل به دنیا آمده و بزرگ شده، این بود که تو برنامه های تلویزیون صدا و سیما مادره به بچهش می گفتش که مسواکتو شب زدی و من هیچ وقت چنین تجربه نداشتم که مثلا مامانم به من بگه مسواک بزن. اگه غذا می... من بعد تو آشپزخونه کار میکردم و اگه بعد غذا میپختم سر سفره نمیتونستم بشینم، بعد میرفتم آشپزخونه مینشستم. خب تجربه این الهه بسیار متفاوت از تجربه زیسته من. من چطور میتونم، من مازندران بزرگ شدم، اون بلوچستان، سیستان بلوچستان، خب من در مازندران یه تجربه دیگه ای دارم، بیام به الهه‌ای که در سیستان بلوچستان با این شرایط زندگی کرده بگم که تو این نیاز رو لازم داری، یا اونی که اصلا شناسنامه نداره در کپری در دل یه جای دیگه زندگی میکنه. همین تجربه برای زن عرب هم متفاوته، برای زن کرد متفاوته، برای زن ترکمن بسیار متفاوته، یا زن ترک بهایی، یک زن ایتئیست. حالا از این زن رو بردار برسون به گروه های مختلف جنسیتی، به جامعه LGBTQ، به مرد سیسی که در حقیقت همیشه قدرت داشته و تونسته تصمیم، تجربه زندگیش از رنج برای زن کنار دستیش این بوده که خب دیده زندگیش نکرده و چطور میتونه اون آدم تصمیم بگیره که این... وقتی اینجوری نگاه میکنی به یک جامعه، اون وقت میفهمی که ساختار سیاسی نمیتونه از یک جای متمرکز بیاد، اتفاقا باید بین این گروه های مختلف پخش بشه و قدرت پخش بشه. وقتی ما از این حرف میزنیم توی جامعه ایرانی یک وحشت سری در میگیره که اوه شما دارین راجع به تجزیه طلبی میگین، نمیدونم غیر متمرکز سخته، و اینو متاسفانه بعضی از آدم هایی هم که تریبون دارن خیلی تکرار میکنن. واقعیت اینه که من یه وقتی دلم میخواد بنشونمشون بگم بیا داستانای همدیگه رو بشنویم. قدم اول اینه گوش کنیم همدیگه چه جوری زندگی کردیم، و اون وقت با هم میتونیم یه چیز بهتری بسازیم. امیدوارم کم کم بیشتر راجبش حرف بزنیم، بیشتر راجب این رنج زیسته ها حرف بزنیم، و شاید از دل اون بشه یک مایه، داستان مایه قشنگ در آورد.
اجازه میدید منم این وسط یه چیز جالب بگم، چون اشاره کردی به این وضعیت غیر متمرکز. جالبش اینه که دنیای جدید از مثلا پیمان وستفالیا به این ور شروع کرده به این که مثلا یه قدرت و یه دولت مرکزی باشه، یه سری چیزهای مثلا یک جامعه بسیار مثلا متنوع رو شروع کنه مثلا به صورت مرکزی ارگنایز کنه. این تاریخش تو ایران برمیگرده به مثلا دوران رضا شاه که تصمیم گرفته یه دولت قدرتمند مرکزی باشه که همه چیز رو یه جوری ارگنایز کنه. یعنی تاریخش تو ایران 100 ساله، تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا که به این صورت حالا ارگنایز میشن شاید مثلا 200 ساله. حتی مثلا خود آمریکا یا مثلا آلمان نگاه کنید، یا حتی بلژیک، سوئیس، هلند، اینا همش اگر نگاه کنید هیچ کدوم به صورت کاملا مرکزی چیز نمیشن، سازماندهی نمیشن. همه این کشورها قدرت توی مناطق محلی بر اساس نیازهای اونها پخش شده. حالا شاید مثلا تنها جایی که مثلا بشه خیلی سفت بهش گفتش که داره مثلا مرکزی برنامه ریزی میشه چین باشه، که البته اون هم به خاطر مثلا درک ما از وضعیت، درک ما از بیرون از وضعیت چینه، که من البته با یه سری آدم ها مثلا صحبت کردم دیدم یه خردی توی اون ساختار جامعه، حتی مثلا ما بهش میگیم دیکتاتور مابانه چین، وجود داره که نیازهای قسمت‌های محلی جامعه رو دارن قشنگ در نظر میگیرن، و مثلا یه استاندار یا مثلا شهردار که همینجور تو مراتب حزب میره بالا، اون قسمت شهر خودش رو، اون قسمت مثلا جاهایی که نیازهای بیشتری براش باش آشناه رو سعی میکنن به صورت تصمیم گیری جمعی جوری اداره کنن که این تصمیم گیری جمعی اولا در راستای نیازهای حزب باشه، اما نیاد مثلا مخالفت کنه با نیازهای محلی. یعنی سعی میکنم با این همیشه یک بالانسی ایجاد کنم. حالا همه اینا رو گفتم، میخوام بگم که اینی که ما همه چیز رو به صورت مرکزی برای یک جای کشور تصمیم بگیریم، قدمتش تو ایران 100 ساله، تو خیلی از جاهای دنیا هم اصلا اجرا نمیشه. چرا ما باید الان باید این کارو بکنیم؟
دقیقاً میخوام بگم که برگشته، حتی یعنی دنیا، ببین مفهوم نیشن استیت که اومد دقیقاً همین 150 سال پیش، تو این بازه زمانی 250 سال پیش، این تمرکز رو سعی کرد بذاره و محدود کنه، خب توی یه مرزی دنیا رو و این جامعه مدرن رو با اون تشکیل بده. خب رضا شاه هم با همون نگاه نیشن استیت ساخت برای ایران. ولی الان که نگاه میکنه به جوامع مختلف، حتی اون آمریکا که به شدت غیر متمرکزه، یعنی دولت فدرال داری توش، قدرت ایالت ها به شدت زیاده، در اکثر جوامع دموکراتیک، اکثر جوامع اینجوریه، مگر اینکه دیکتاتوری باشن که انقدر تمرکز قدرت در یک گروه خاص وجود داشته باشه. یعنی مفهوم این که افراد ساکن یک منطقه خودشون قدرت تصمیم گیری برای زندگی خودشون رو داشته باشن، این به معنی نیست که با اون قدرت بزرگتر همیشه در جنگ هم. به این معنیه که اینها حق زندگی خودشون رو دارن. قدرت بزرگتر مثل یک چتری داره تلاش میکنه استراتژی کلی این جمعی که زیر این دور این مرزها زندگی میکنن، درون این مرز زندگی میکنن، رو به یک سمت شکوفایی بیشتر، رفاه بیشتر و آینده روشن‌تر ببره. در حقیقت مثل یک رهبری میخواد بمونه که موبالایز کنه، ولی این رهبر در این حال قدرتش در اون دونه دونه آدم‌ها و گروه هایی که در اون جامعه زندگی میکنن، قدرتش از اونها میگیره.
بذار من فقط اینجا یه چیز دیگر به صورت مصداقی بگم که برای شنونده متوجه بشه که توی آمریکا مثلا چقدر یک نهاد مثلا غیر مرکزی، یک نهاد مثلا محلی قدرت داره. مثلا توی یه سری مناطقی از یه سری ایالت‌ها، یه سری از کانتی‌ها، یه سری مناطق وجود دارن که یه سری خونه‌ها اومدن با هم دیگه یه کوپراتیو یا مثلا یه سازمانی رو درست کردن که شرایط همون محله و اون مثلا 300 400 تا خونه‌ای که اونجا دارن رو یه جوری با هم دیگه تنظیم کنن. مثلا قوانین محلی دارن، آشغالاتو نذار، صندلی تو اینجوری نذار، نمیدونم جلوی خونت رو باید مثلا اینجوری رنگ کنی، نمیدونم همینجوری یه کارهای قوانین این شکلی دارن. یه سری خدمات میدن، یه سری انتظارات هم از اعضا دارن. بعضی وقتا اینا حالا یه لوپول داره که بعضیشون انقدر بزرگ شدن، یه سری قوانین مثلا غیر دموکراتیکی بعضی وقتا نصب کردن که افرادی که سرمایه‌دار اون منطقه بودن تونستن یه سری قوانین رو بچپونن توی این محلی ها که حتی دولت فدرال نمیتونه این قوانین رو از بین ببره و انقدر سخت شده که این دوباره یه مشکل دیگه رو به وجود آورده. من اینو به عنوان نکته مثبت و منفی این قضیه میگم که ببینید این مثلا یک نهاد بسیار کوچیک محلی میتونه چقدر برای محله افکتیو باشه، چقدر میتونه برنامه‌ریزی کنه، قانون بذاره. و در این حال اگر ما نخواهیم این نهادها رو کاملا از یک با یک ساختار دموکراتیک پیش ببریم، چجوری میتونه بیاد دو مرتبه بک فایر کنه، یعنی مردم رو از اون هدفش دور بشه و یه جوری سعی کنه دو مرتبه مردم رو استثمار کنه.
جالبه. آره، برای منم حالا هم تو حرفای تو بود هم تو حرفای نگین یه ترسی به وجود اومده برای مردم که اگر حکومت، یعنی حالا همه مردم که نه طبعا، ولی ادهی که اگر حکومت مرکزی که تمام قدرت به شکل کامل در دستش هست وجود نداشته باشه، یهو یه چیزایی مثلا به هم میریزه و از کنترل خارج میشه، مرزها به هم میخوره، گروهایی شروع میکنن با هم جنگ داخلی کردن، در حالی که به قول تو محمد این چرخی نیستش که ما از اول بخوایم اختراع بکنیم، وجود داره همین الان و داره کار میکنه. و جالبه که خب اصلا وقتی بهش فکر بکنی خیلی بدیهی به نظر میرسه. شما عوض این که برای 80 میلیون آدم با این همه تنوع مدل زندگی و تجربه های متفاوت زندگی یه چند نفری رو جمع بکنی توی مرکز قدرتی بذاری و اونا شروع بکنن برای همه تصمیم گرفتن، خب وقتی این قدرت پراکنده باشه، اولا که پیشگیری میشه از دیکتاتوری، به خاطر اینکه دیگه دست یک قدرت متمرکز نیست اون وسط که برای همه چی بتونه تصمیم بگیره. نکته بعدی این که خب توی هر مقیاسی کوچیکتر مردمه که در واقع زندگی میکنن توی یک محلی، حالا نمیخواستم بگم مردم محلی، ولی به هر حال مردمی که وابستگی های جغرافیایی دارن و وابستگی های فرهنگی در پیش و غیره و زالک، نیازهای اونجا رو بیشتر درک میکنن چون شناخت بیشتری دارن. حتی اینو این مسئله رو به نظرم در محیط زیست خیلی میتونیم ببینیم. یعنی تخریب هایی که در مورد محیط زیست به وجود اومده توی 100 سال اخیر رو به هر حال میتونیم ببینیم الان، به خصوص توی مسئله آب، توی خود همون سیستان بلوچستان، حتی توی حیطه آبریز زاگرس و جنگل‌هاش، که خب مردم محلی به هر حال شناختی که دارن، تغییراتی که اگر شما بدی توی منطقه و توی طبیعت، اونا خیلی بهتر میتونن درک بکنن. این لزوم کار کارشناسی رو هم از بین نمیبره ها، یعنی ما نمیخوایم بگیم که ما دیگه از تخصص و علم روز و از اینجور چیزا استفاده نکنیم، صرفا تکیه کنیم به اون دانش پیشینیان و دانش سنتی. نه، این تخصص ولی در کنار تجربه روزمره و در واقع تجربه هایی که به دست افراد رسیده و شناختی که از وضعیت دارن، خیلی بهینه تر میتونه نتیجه بده. نمیدونم حالا از این نظر شاید نگین هم در این زمینه صحبتی داشته باشه.
آره، من خیلی موافقم با این چیزی که میگی. ما یک مفهومی در ریاضیات بوده که بعدا وارد جهان سیاست هم، حالا تو این مفهوم استفاده میکنیم، در تکنولوژی هم خیلی استفاده میشه، مفهوم لوکال گلوباله. یعنی که یه وقتایی یک راه حل های محلی هست که میتونه در یک، یعنی برای رسیدن به راه حل جهانی تا از یک راه حل محلی شروع میکنید. در قضیه محیط زیست ما این رو خیلی میبینیم، و در این حال یک، چون وضعیت آب و هوایی به شدت به هم پیوسته است، یعنی اتفاق این که ایران ششمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه جهانه باعث میشه که هم خودش از خرابی محیط زیستش آسیب ببینه، هم بقیه دنیا از ایران آسیب ببینن، یعنی کل جهان داره تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره. در این حال یک راه حل های محلی هم وجود داره که مثلا جمعیت زنبورهای عسل یک منطقه رو میبرن بالا، و این تأثیری که روی اون سیستم اکوسیستم کلی جهان هم میذاره باز جالبه. هم که میگن یه پروانه یه جا بال میزنه اون بر طوفان میاد، یعنی شما میتونی با یک نگاه درست، و این ساختن این سیستم وقت میبره، زمان میبره. من داخل پرانتز ببخشید میرم تو پرانتز، اینو بگم داخل پرانتز که این تصور که یک فرمول درست دقیق پرفکت کامل وجود داره در دنیا که ما باید بریم اون رو پیدا کنیم و اون رو پیاده کنیم، غلطه. همه ی روش هایی که ما پیدا خواهیم کرد یه ضعف هایی خواهند داشت. سیستم دموکراتیک یعنی این که ما میتونیم راحت راجع به این ضعف ها و قوت ها حرف بزنیم، نقدش کنیم، بسازیمش، بهترش کنیم. با این نگاه وقتی شما راه حل های محلی برای مشکلات یک مردم یک منطقه پیدا میکنید، میتونید ببریش بزرگترش کنید، ببینید تا چقدر بزرگتر و برای چه نوع جاهایی همچنان این جواب میده. خیلی وقتا ممکنه این راه حل رو ببری مثلا در یک جای دیگه و اونجا تبدیل به شکست بشه. این رو ما در مثلا در زمینه مبارزه با فساد خیلی میبینیم که یک نوع روش مبارزه با فساد، حالا هر چی که میخواد باشه، در یک جامعه مثل مکزیک مثلا اینجوری جواب میده، در آفریقای جنوبی اون پیروزی اونها تبدیل به شکست میشه، یا شکستی که در آفریقای جنوبی خوردن اتفاقا میتونه در تهران به عنوان یک روش پیروزمند حساب بشه. برای که ما با مجموعه بسیار پیچیده از عوامل طرف هستیم که این راه حل ها رو هم پیچیده میکنه. اگر من چون ریاضی خوندم خودم در دانشگاه، خیلی هی برمیگردم به این سیستم های پیچیده. برای من سیستم پیچیده مفهوم زندگیه. هیچ وقت زندگی بحث ساده ای نبوده، یک معادله چندین مجهولیه که در یک فضای چند وجهی داره اعمال میشه. خب هر تیکه یا تغییر بدی خیلی نتایج بسیار متفاوتی میتونه بیاره پیش رو. در نتیجه باید تلاش کرد دید با پیشبینی، با تحقیق درست، با بررسی جنبه های مختلف یک موضوع شما میتونی پیشبینی کنی که من این راه حل رو ببرم اینجا جواب میده. وقتی هم که داریم از سیستم سیاسی اینو میذاریم حالا در بستر نظام سیاسی و قوانین سیاسی که باید بیاد یک جامعه رو در حقیقت کنترل کنه، با همین نگاه باید جامعه رو کنترل کرد. یعنی شما نمیتونی یه سیستم، یه مجموعه قوانین این بالا بذاری و بگی برای همه این گروه های مختلف در جغرافیاهای مختلف با المان های مختلف باید جواب بده. برای همینه که دیکتاتوری جواب نمیده. برای همینه که در نهایت بعد از یک مدتی سیستم هایی که سعی میکنه یک فشار از بالا بیاره و همه چی رو کنترل کنه فرو میپاشه و از بین میره. به خاطر اینکه این سیستم ها ثبات نخواهند داشت. این رو باز اگه بریم مثلا تو بحث مهندسی میبینی که چرا ثبات ندارن یک سیستم، یا نمیتونی تو با فشار ببری وقتی همه جنبه های مختلفش میخواد یک جای دیگه بره و میدونه که اونجایی ثبات پیدا میکنه که متفاوت از اونجایی که تو داری حکم میدی که اونجا وایسته. اینا درس هاییه که ما به عنوان بشر در طول این قرنها کسب کردیم، تو یه سری علوم هم داریم ازشون استفاده میکنیم. مشکل اینه که حداقل در مورد در جامعه مختلف هم همینه. الان در مورد جامعه ایرانی که داریم به طور مشخص صحبت میکنیم، حتی دوستان دانشمند ما در زمینه‌های مختلف همه اون دانسته هاشون رو راجع به این اتفاقات، اون پیچیدگی ها کنار میگذارن، به سیاست وارد میشن و راجع به سیاست نظر میدن، میخوان که یک راه حل ساده برای کل مشکلات مملکت پیدا کنن. این برای من این نوع تغییر نگاه و تجربه خیلی عجیبه. شما که توی فیزیک داری همین کار رو میکنی، شما که استاد جغرافیا هستی در سیستم های جغرافیایی میدونی این پیچیدگی ها یعنی چی؟ چرا وقتی میای به سیاست میرسی هم به خود جرأت میدی که یک نظری بدی و بعد نظر کاملا متفاوت از تجربت در این دنیای تخصصیت هم هست؟ ببخشید اینو دیگه بعد میگفتم.
نه اتفاقا نکته جالب بود. فکر میکنی این اتفاق چرا میفته؟ یعنی یه نمیدونم از اونجا نشأت میگیره که ذهن انسان تو این زمینه تمایل به ساده سازی داره؟ من احساس میکنم یک ضرورت و اضطرار وضعیت، یعنی انگار که همه یک اضطراری رو حس میکنن که تا زود ما نجنبیم یک جواب سادهی پیدا نکنیم نمیتونیم از این وضعیت اضطرار بگذریم.
اینو باید از دو جنبه نگاه بکنیم به نظرم. یکی همین بحث مفهومیه که در مورد بحث سیاسی و اینکه ما به عنوان یک مخاطب پیام های سیاسی دنبال ساده ترین راه حل ها هستیم. این رو آیزای برلین هم راجبش خیلی حرف زده و درست توضیح داده. بعد میبینیم مثلا در موقعیتی، حالا میگم فقط به ایران بستگی نداره، ترامپ که میاد کلی متن راجبش نوشته شده که چرا جواب ساده ای که یک آدم پوپولیست به مشکلات پیچیده میده برای ما قابل درک تره و میریم پشت اون آدم وای میستیم. و اینکه ما وقتی یک مسئله خیلی پیچیده میشه ازش میترسیم. خب توی حوزه های تخصصی انگاری پذیرفتیم که اون پیچیده است، باید بریم جواب پیچیده پیدا کنیم. سیاست یکی از علومیه که همه فکر میکنن میتونن درش دست داشته باشن و واقعیت هم اینه که میتونن، ولی به عنوان علم هم الزاماً نمیبیننش. یعنی این نکته مشکلش اینجاست که سیاست رو علم نمیبینن، مسئله میبینن که درش دخیلن، پس حق دارن نظر تخصصی بدن. این تفاوت بین رأی دادن و نظر تخصصی دادن دو تا چیزی که میشه حالا راجعش بعدم بیشتر حرف زد. یه بخش دیگهشون بحث احساسیه که گفتی، یعنی باز هم به دلیل نداشتن تجربه فعالیت سیاسی، چیزی که الان به ویژه خیلی دیدیم در این جنبش اینه که آدم ها احساساتی با فعالیت سیاسی برخورد میکنن. بله، نیروی پیشرانه یک انقلاب و جنبش و فعالیت های سیاسی احساساته. خشم میدونید که میتونه به شدت یک جامعه رو ببره جلو، امیده که میتونه برسونتش به مقصد، ولی این احساسات باید به گونه هدفمندی کنترل و استراتژی دورشون گذاشته بشه. یعنی شما این احساسات رو نباید همجوری بریزی بیرون. برای همینه که مثلا ما متاسفانه میبینیم که انرژی بسیار زیادی صرف تظاهرات و میشه، حتی در خارج از ایران هنوز هر هفته آدم میرن تظاهرات میدن. من مشکل دارم با این ماجرا. میگم آقا به جای اینکه اینقدر وقت بذاری هر روز بری مثلا در لندن در میدان ترافالگار هی بخوای شعار بدی، میشه اون وقت رو بذاری کمی راجع به این که چطور اصلا انقلاب ها اتفاق میفتن دانش بیشتری جمع کنی، یا همونجا به جای شعار دادن بشینید راجع به این ماجراها بحث کنید، به دانش همدیگه اضافه کنید. ما متاسفانه این فرصت رو به عنوان جامعه نداشتیم، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که تبدیل بشیم از موجودات احساساتی خشمگین به فعالان سیاسی خردمند. و هیچ راه میانبری هم وجود نداره. اگر ما میخوایم جامعه برابری بسازیم، باید این تغییر ذهنی رو انجام بدیم و باید به همدیگه یاد بدیم و فشار بیاریم حتی، که این مسئولیت فردی و اجتماعی ماست که این تغییر رو از یک حیوان احساساتی به موجودی خردمند در خودمون و دیگران ایجاد کنیم.
ببین یه چند تا نکته توی صحبتات یکم ذهن منو به خودش مشغول میکنه. یه بحثی همین یه در واقع دیالکتیک یه گفتگویی بین تصمیم ها در سطح محلی و در سطح حالا گسترده تر یا گلوبال. اونم این که یه نکته که محمد هم بهش اشاره کرد، این که توی جوامع کوچیک‌تر یه کمی خطر وجود داره که تعصبات یا یک سری حالا به هر حال یه جامعه کوچیک یا یه جامعه‌ای که باز نیست و از خودش خیلی بیرون از خودش رو نگاه نکرده، تو تجربه دیدیم دیگه خیلی وقتا این خطر واسش وجود داره که یه سری تعصبات، یه سری خرافات و یه سری نابرابری ها توش مرتب باز تولید بشه. و این وقتی که ما در مورد تصمیم گیری در مورد سیاست محلی حرف میزنیم، خیلی هم اینو نباید فانتزایزش، خیلی به هر حال رمانتیکش نباید بکنیم یا فانتزی سازی ازش نباید بکنیم که 100% این یه چیز بی خطاییه و خیلی خوبه و به این شیوه که این چطوری باید به اصطلاح کنترل بشه و چطوری باید از اون قسمت‌های منفیش جلوگیری بشه، باید به این فکر کرد و در موردش حرف زد. یکی این نکته. یه نکته دیگه در مورد تخصص که گفتی، این که چرا ما نظر میدیم در مورد سیاست. ببین اینجا باز خطری وجود داره. بعضیا میان میگن که سیاست رو بسپرید به متخصصین و مثلا همه نباید در موردش حرف بزنن. از اون طرف سیاست یک مسئله عمومیه، یک مسئله که مرتبط با فقط یه قشر خاصی از متخصصین باشه نیست، یعنی با زندگی روزمره تمام ما در ارتباطه. همیشه این برای من این که چجوری تبیین بکنم این موضوع رو توی ذهن خودم مسئله دار بوده، به خاطر اینکه از یه طرف مثلا وقتی ما میگیم که آقا بذار من که مثلا چه میدونم فوق لیسانس سیاست دارم بیام اینجا بشنم برای جامعه تو تصمیم بگیرم، یا نه منی که فوق لیسانس سیاست دارم از توی همین جامعه حالا اون گروه ملت یا هر چیزی برای بقیه تصمیم بگیرم، در حالی که از اون طرف آدما توی گروه های خودشون تو مقیاس های مختلف هر کسی اون منافع خودش و وضعیت خودش رو بهتر میفهمه و در واقع این تقابل نیروهایی که در اثر همین منافع که این منافعی که بعضی وقت با هم تعارض دارن، اینه که شکل سیاست رو میسازه. و من همیشه از این میترسم که اگر ما من بکنیم آدم ها رو یا بگیم این درست نیستش که مثلا همه تون در مورد سیاست نظر بدید، فقط بذارید متخصص ها نظر بدن، این دوباره منجر به یه بسته شدن فضا بشه. میدونی اون لوکالیتی که ما داشتیم ازش حرف میزدیم، اون هیرارکی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، اون سلسله مراتب ریک رو که میخواییم از بین ببریم و مرکزگرا نباشه، اون ممکنه در خطر قرار بگیره. نمیدونم.
ببین آره بذار در جواب اولت بگم که باید موافقم و معتقدم خب سازوکار وجود داره، باز همون چرخو که از اول ما اختراع نمی کنیم و میشه سیستمی گذاشت، سازوکارهایی گذاشت که اون اتفاق کمتر بیفته، اما در عمل دموکراسی یک رونده و یک فرایندیه که هر روز باید براش تلاش کرد. در جواب دوم فکر کنم شب من بد توضیح دادم، من حرفم این نیست که آدم باید متخصص سیاست باشن. بحثم اینه که سیاست بحث تخصصیه و اگر ما به عنوان فرد، یک فرد در جامعه که حق رأی داریم و حق تصمیم گیری و دخالت در سیاست رو داریم که این رو حق همه افراد یک جامعه میدونم، وظیفه داریم که بهش به عنوان یک موضوع تخصصی نگاه کنیم، یعنی بریم راجبش بخونیم، هم خودمون هم دیگران رو تشویق کنیم که بخونن و به عنوان یک فرد خردمند وارد عرصه سیاست بشیم. فرق داره با اینکه حق حرف زدن نداشته باشیم. ممکنه حتی ما این مسئله رو توی چیز داریم، مثلا یکی زبان مناسب تخصصی یک رشته رو بلد نیست، این خیلی فرق میکنه که ولی رنج مثلا اون مسئله رو کشیده، اون آدم حق داره راجع به ماجرای حرف بزنه. یک گروه متخصصی هم هستن که بر میدارن اون رنج ها رو میبرن تخصصی تر به درجه بالاترش میدن. در مورد بحثی که در مشارکت سیاسی دارم میگم، بحثم اینه که باید بپذیریم که سیاست یک امر تخصصی پیچیده است و ما برای اینکه بتونیم شهروندان تأثیرگذارتری باشیم که داریم در جامعه بهتری زندگی میکنیم، باید این دانش رو کسب کنیم. این یک بخششه. یک بخش دیگهش من مشکل رسانه های فارسی میدونم، رسانه های جریان اصلی. هر آدمی در هر زمینه حرف بزنه، بعد بهش اجازه میدم بیاد راجع به سیاست هم نظر تخصصی به عنوان کارشناس سیاسی بده. من تفاوت میبینم بین آدم عادی که چیز میکنه با اون آدمی که پلتفرم میگیره از یک رسانه جریان اصلی که بیاد راجع به، و متاسفانه بیشتر آدم هایی هم که اینطور راحت، من به خودم خیلی وقتا بارها و بارها مثلا راجع به یه موضوعی به من زنگ میزنن، من بهشون میگم ببینید این موضوع رو من نه خوندم نه تخصصش رو دارم راجعش حرف بزنم. قبل هر مصاحبه ای هم که قرار انجام بدم میرم 4 تا منبع رو چک میکنم که اگه حرفی میزنم حداقل یک بتونم ازش دفاع کنم. اما خیلی میشه میبینم که افرادی به عنوان متخصص سیاسی میان میشینن حرف میزنن، مردانی میان میشینن حرف میزنن که واقعا 2 تا کتاب علوم سیاسی هم نخوندن. من خودم هیچ وقت از دانشگاه از رشته لیسانس فارغ التحصیل نشدم. من ریاضی شهید بهشتی میخوندم به 1001 دلیلی که یک بخش زیادیش هم سیاسی بود، هیچ وقت نتونستم فارغ التحصیل بشم، کارت دانشجویی گرفته شد. اما وظیفه فردی خودم دونستم تو این مدت که نه فقط در حوزه سیاست، که در هر حوزه‌ای که به عنوان خبرنگار قرار بود در طی این 20 سال راجبش حرف بزنم، برم بخونم. حالا می‌خواست منبع کتاب دانشگاهی باشه یا نباشه. عمق دانشم ممکنه به اندازه متخصص اون رشته نباشه، اما نمیتونم به خودم اجازه بدم که بیام مثلا بگم که من استاد فلان هستم و حق دارم الان به عنوان استاد علوم سیاسی هم بیام حرف بزنم در جایگاه استاد علوم سیاسی. متاسفانه این اتفاق داره در رسانه جریان اصلی میفته و این مرج رو بدتر از اون که بوده در جامعه ایرانی داره میشکونه و تبدیلش میکنه به یه موزلی که ما سالهای بعد باید تاوانش رو پس بدیم.
فکر میکنم الان بهتر متوجه شدم منظور تو، مخصوصا این رسانه ها که اشاره کردی. باز فکر میکنم خیلی احتمالا از اون صحبت اولی هم مشخص تر منظورت همین چهره سازی رسانه ها از افراد و اشخاص به عنوان حالا کارشناس اینو کارشناس اونو.
تلاش میکردم در لحظه بگم مجبور شدم باید کنم.
آره من مجبورت کردم خیلی شفاف بگی. ببین جالب صحبتی که میگی، ولی باز برای اینکه باز بحث شفافتر بشه و ابهامش برطرف بشه، من فقط این موضوع رو هم مطرح بکنم. ببین وقتی میگیم آگاهی سیاسیمون بالا بره، حالا نقل قول به حرف تو که ما وظیفه داریم آگاهی سیاسی خودمون رو بالا ببریم که در این مورد حرف بزنیم، باز اینجا من یه در عین اینکه از تا یه حدی حرفت رو درست میدونم، از یک جنبه‌ای در واقع درست میدونم، از یه جنبه دیگه باز یه خطر دیگه وجود داره. اونم این که ما خیلی شنیدیم که مثلا میگن که جامعه ایران چون آگاهیش نداره، آگاهیش به اندازه کافی نیست، آمادگی برای دموکراسی نداره، مثلا وقتش نیست الان. در انگار که مثلا حالا جوامع دیگه، چه میدونم همین آلمان که من توش زندگی میکنم، یا جوامع دیگه مثلا دیگه تمام جمعیت یا حداقل درصد خوبی از جمعیت یه مثلا آگاهی سیاسی خیلی بالایی دارن و خیلی در این زمینه سواد دارن و مطالعه کردن، در حالی که ما زندگی کردیم تو این کشورها میدونیم که از این خبرها هم نیست لزومن. خیلی چیزها رو هم مردم از جامعه یاد میگیرن، از جامعه دموکراتیک یاد میگیرن که چطور باید باشه، و خیلی از آدم ها هم واقعا قدم دموکراتیک نیستند و اون فضای جامعه یا قوانین جامعه اونه که الزام براشون میاره که به هر حال حقوق دیگران رو رعایت بکنن، یعنی الزامات دموکراتیک رو رعایت بکنن.
آره نه، این به نظرم یعنی کاری که میکنن، این حرفی که میزنن مغالطه هست در حقیقت، یعنی هیچ ربطی به اون نداره. انگاری که دموکراسی رو جایزه بچهای خوبی میدن که درسشون رو خوب نوشتن، تو اگه بچه بدی باشی بعد در همون نظام پدرسالار سنتی که یک آقا بالا سر برات تصمیم بگیره باید زندگی کنی. من بحث رو فردی میبینم، یعنی این شاید خیلی طرفدار نداشته باشه، آدم های ناراحت بشن، اما ببخشید من این رفکویی رو دارم. باید برگردیم به درون خودمون به عنوان یک فرد. اگر این سوال رو میپرسیم از بقیه و میگیم که شما لازم داری که آماده آزادانه زندگی کردن نیستی، لازم داری یک آدمی بالا سرت وایسته برای تو تصمیم بهتر رو بگیره، اگر این استدلال ما، باید برگردیم به فردیت خودمون، به دنیای خودمون نگاه کنیم و ببینیم چرا اینطوری فکر میکنیم، چرا به عنوان یک آدم بالغ فکر میکنیم که هنوز نگاه بهتر و درستر به زندگی رو یک آدم دیگه میتونه برای ما تصمیمش رو بگیره و ما قابلیت و توانایی اون تصمیم رو نداریم. ببین، هیچ آدمی کامل نیست، هیچ جامعه‌ای هم کامل نیست. برای رسیدن به اونجا، به اون جامعه کامل و اون آدم کامله که ما زندگی میکنیم، یعنی زندگی تلاش مداوم برای رسیدن به اونه. دموکراسی هم معنیش همینه، یعنی ما با اشتباهاتمون اتفاقا یاد میگیریم و یک چیز بهتر رو میسازیم. چه اشکالی داره که یک جامعه همونطور که این رو حالا فردی هم نگاه کن، اشتباه کنه، ببینه اشتباهه چیه، ازش درس بگیره و یه چیز بهتر بسازه. چرا باید یک آدمی اون بالا وایسته و تصمیم بگیره برای همه ما و اونه که بهتر میدونه؟ من فکر میکنم خیلی آدمهایی که این نگاه رو دارن از اون مشکل فردی میاد که در نهایت ترس این رو دارن که از شکستهای خودشون، از رد شدنها، ترد شدنهای خودشونه که میترسن و این رو به جامعه هم منعکس میکنن و در قالب سیاسی هم همین رو میبینن. من خیلی از بحثایی که در مورد سیاست میکنیم و به بحث روانشناسی فردی رفت میدم، من که به نظر من خیلی مرتبطه، جامعه از این افراد تشکیل شده دیگه. و شاید امیدوارم، نمیدونم، شاید باید بیشتر روی روانشناسی فردی کار کرد. ترومای جمعی که هممونم کشیدیم باعث میشه که یک جاهایی یک تصمیمات و نگاه‌هایی بیشتر از این که از دانش و میدونید منطق ما بیاد، از ترس‌ها و نگرانی‌های فردیمون میاد و اونه که ما رو به یک سمت یا سمت دیگه ای هل میده.
ببین، حالا تو زمینه این موضوع من اگه نظر خودم رو بخوام بگم، اول چیزی که من شنیدم یا مثلا دیدم تو آدم و معمولا خودشون رو جدا میکنن، یعنی مثلا خودشون رو آگاه تر در نظر میگیرن یا احساس میکنن یا از یه نگاه بالا به پایینی به جامعه نگاه میکنن، از اون جایگاهی که خب من تشخیص دادم الان در بقیه جامعه که اینا آگاهی ندارن، حالا یکم واقعا نمیفهمن، اگه یه خورده چی میگن خودمونی تر بخوام بگم، در مورد سیاست مثلا نظر درستی ندارن، اگر آزادی بهشون بدیم بل میشه مثلا، اصلا ظرفیت این که در جامعه دموکراتیک زندگی بکنن رو ندارن. این دیگری سازی معمولا اینجا انجام میشه، یعنی معمولا خودشون رو جدا میکنن. و اون وقت حالا این نکته‌ای که گفتی جالب بود برای من در مورد اشتباه کردن، یک فردی رو اون موقع اون بالا در نظر میگیرن که معمولا هم اون فرد باید خیلی کامل باشه دیگه، یعنی فرد باید به هر حال یه خصوصیات شبه قدیسواری داشته باشه که بتونه برای این همه آدم تصمیم بگیره و این خطر رو حاضرن بپذیرن که یک فرد بیاد که خب بالاخره فردم قطعا اشتباه خواهد کرد، ولی اوضاع دست خود کل جامعه، حتی اون جامعه‌ای که شاید 100% به قول تو کامل نیست و بلد نیست، اوضاع دست کل اون جامعه نیفته. به نظر من راستش رو بخوای، من بیشتر این رو از نداشتن این تجربه جمعی میدونم، یعنی از ترس تغییر، اونم توی سطح اجتماعی. توی اون قسمت بحث که گفتی توی روانشناسی فردی میبینی قضیه رو، من راستش خیلی باید موافق نیستم. حالا اگر نمیدونم دستکم،
آره بذار من اینجوری بگم،
بذار این جمله رو بگم فقط، دستکم برای من وقتی میگی روانشناسی فردی، خیلی ذهنم میره مثلا سمت همین چه بم تراپی که خودمون میریم و میگه در کودکی چه اتفاقی افتاده، مثلا با مامانت کجا چه حرفی زدی و اینا، در حالی که شاید بهتر باشه از روانشناسی جمعی حرف بزنیم. تمام اون تجربیاتی که یک جامعه داشته، تجربه تاریخی، تجربه سیاسی، و به نظر من این ترس از تغییر یا شاید خود برتربینی حالا افراد نسبت به بقیه جامعه، اگر حالا بخوایم تو سطح روانشناسی اینو نگاه بکنیم. بگو ببخشید.
من داشتم، من چیزی که میبینم اینه که این نگاه از یک نگاه جامعه سنتی پدرسالار میاد، یعنی از یک ساختاری میاد که تو توش اجازه تجربه نداشتی، شکست خوردن همیشه تقبیح شده، اگر یه تجربه کردی منجر به شکست شد، زدن تو سرت که آقا تو چرا به حرف بزرگترت گوش ندادی، اون بهتر از تو میدونست که چطوری باید این کار انجام بشه، تو اون تجربه رو نادیده گرفتی و این منجر به شکست شد. میبینی چرا این اتفاق افتاده؟ پس تقصیر تو بوده. این ذهنیت که در خانواده ها در ایران به شدت جاری هست و در جامعه سنتی پدرسالار ایرانی به شدت جاری و جاری بوده و حاکم بوده و هنوز هم هست، به نظر من اینه که تأثیر میگذاره روی اون نگاه گنده تر، که وقتی تو راجع به دیگران هم داری حرف میزنی میگی که خب باشه اینا خودشون قدرت تصمیم گیری نداشتن. نمیدونم چقدر درست میتونم باز کنم اون حرفی که میزنم. من میبینم اون تجربه فردی که ما در اون ساختار پدرسالار کردیم ما تعمیمش میدیم به جامعه بزرگتر، یعنی اون وقتی که وارد جامعه شناسی میشه و در حقیقت اون نگاه جمعی ما به یک اتفاق که حالا من اعتقاد دارم ما در جنبش زن زندگی آزادی رو شکستیم، یعنی زنان و دختران جوان اتفاقا به شکل خیلی محکم این رو دارن میشکنن و دارن در داخل خانه هاشون همین نگاه رو میشکنن، یعنی تصمیم میگیرن که اون نگاه سنتی که یک جامعه که تو به عنوان زن، که تو به عنوان مرد گیت، که تو به عنوان یک بچه، همه اینها تو حق نداری که تجربه کنی، تا حد زیادی تجربه هات کنترل شده است اگر تجربه ای میکنی، برای اینکه میخوان نیفتی زمین، برای اینکه میخوان ازت حمایت کنن، برای اینکه دوستت دارن و تصمیم بهتر رو برات میگیرن. همین اون وقت از نگاه فردی تبدیل به یک دیکتاتوری در بنولنت دیکتاتورشیپ در نگاه جمعی میشه به نظر من. حالا نمیدونم میتونه کاملا باش مخالف باشی، میگم تجربه آنالیز شخصی من بشینه.
اتفاقا با این طوری که مسئله رو بیان کردی من کاملا باش موافقم، یعنی بارها و بارها خودم این مسئله توجهمو جلب کرده که همون ساختار پدرسالارانه داخل خانواده در مقیاس بزرگ اجتماع هم وجود داره. این اصلا چیز حتی پنهانی هم نیست، ما مثلا عباراتی داریم مثل پدر ملت و به هر حال پدر خانواده، حتی توی ادبیات امروز هم گفته میشه دیگه، به هر حال یه پدر خانواده اگه میبینه یه چیزی برای بچه‌اش بده، یعنی حتی در ادبیات سیاسی به شکل مستقیم همین استفاده میشه. نه الان که دوباره توضیح دادی فکر میکنم من از این جهت 100% باهات موافقم.
پدر خانوادرم هم... بگم که خونه ما مامانم بوده، حالا اگرم یه گوش میده خودش واقعا موافقه، ما زن سالاری بود تو خونه
هم بوده، ما هم تقریبا فکر کنم خاصیت شمالی هست.
آره دقیقا، بابای من اجازه تجربه میداد، مامانم از تجربه کردن و شکست خوردن خیلی میترسید.
البته اینو بیا چیز بکنیم دیگه، حالا شوخی و تجربه شخصیه، ولی به تو فقط اینو تصریح بکنیم که اینم باز ادامه همون نگاه پدر سالارانه است. یه وقتایی زن میتونه مادر خانواده مون که در اون جایگاه قرار بگیره، ولی اون بحث کنترل کردن تجربه ها، اینکه یه کسی بهتر از تو میفهمه، حتی وقتی وارد سن بزرگسالی شدی، مخصوصا برای خانوم ها خیلی این اتفاق میفته که معمولا تا وقتی که یه قیمی همیشه باید داشته باشی دیگه، تا وقتی که ازدواج نکردی پدرته، بعد از اینکه ازدواج میکنی اون وقت همسرته،
یا حتی بعدها آره، یعنی حتی برای پسرها این نگاه، این که مثلا مادرها کنترل میکنن زندگی پسره رو، اینو خیلی داریم تو جامعه ایرانی که تا آخرین لحظه عمرش هم اون بچه‌شه. بچه بودن، فرزند من بودن اوکیه، آره. خیلی هم ایرادی نداره. کنترل این بچه چطور باید باشه بعد از سن 18 سالگی، حالا شما بگو نه 20 سالگی، اونه که بده و اونه که ضایعاتش در آینده در کل جامعه هم تاثیر میذاره.
باهات موافقم. یه برگردم به یه چند دقیقه پیش وقتی داشتیم در مورد سواد سیاسی جامعه و دموکراسی هم حرف میزدیم، من میخواستم بگم باز این از اون بحثاییه که به نظر من انقدر ساده نیست که ما بگیم یا جامعه باید رسیده باشه به حدی که دموکراسی رو بتونه بپذیره، یا همی که حالا برعکسش، یعنی با صفر و یکی نیست. این از همون مسائل پیچیده است که در واقع باید تمرین بکنه. حالا تو هم صحبتشو کردی که اشتباه بکنه، تمرین بکنه و در حین این تمرین کردن یاد میگیره. یعنی کل یک جامعه وقتی که یک سیستم دموکراتیک داشته باشه است که میتونه دموکراتیک بودن رو یاد بگیره، تمرین کنه، اشتباه کنه، خطا کنه و توی این مراحل پیش بره. اگر فرض کنیم که این حرف با حالا اغماز و تسامح درسته که جامعه ایران مثلا اون بلوغ رو نداره برای دموکراتیک بودن، خب به خاطر اینه که فضای دموکراتیک نداشته. میگم اگر فرض کنیم تازه به خاطر اینه که تا حالا نتونسته اون دموکراسی رو واقعا تمرین کنه و تجربه کنه. و خب پاسخ این سوالی نیستش که بریم بشینیم حالا منتظر تا یاد بگیره، نه، پاسخ اینه که فضا رو دموکراتیک بکنیم تا بیفته توی راه، شروع کنه تمرین کردن. مثل شاید یه ورزشکار، آره، مثل یه ورزشکار که تا نره و شروع نکنه تاتی تاتی کردن و اشتباه کردن و رطوب ضربه زدن و اینا، به هر حال تبدیل به یه ورزشکار حرفه‌ای نمیشه.
آره، یا حتی راه رفتن بچه، الان که گفتی یاد این افتادم که واقعا ما به عنوان به بچه تم دستشو میگیریم، هی تمرینش میدیم که راه بره و بیفته، اشکال نداره. و ولی جالبه که مثلا در روروک چجوری وارد از تو حمایت میکنه، قراره که تو نیفتی، همه اینو با وجود آسیبی که میدونیم که بچه ها میزنه و بعد حالا الان میگن که استفاده نکنی. خیلی مثال میشه واسش پیدا کرد. آره، خیلی موافقم.
یه چیزی هم بذارید من این وسط اضافه کنم. ببین چند تا چیز مطرح شد که حالا بذارید دیدگاه دموکراسی در کار رو براش بگم، شاید مثلا جالب باشه بقیه هم بخوان. این دموکراسی اینی که هر کسی که میخواد سرنوشت خودش رو تعیین کنه باید خودش این توانایی رو داشته باشه که تعیین کنه، که یه حقه. یعنی غیر از این، همونجور که ما برای انسان‌ها قائلیم که حق زندگی کردن و حق نفس کشیدن و نمیدونم حق سرپناه، زندگی شرافتمندانه، تأمین معاش، اینا باید وجود داشته باشه. این که آدم میتونه این حق براش وجود داره که سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه، خب این مشخصه. بعد این سرنوشت تعیین سرنوشت خودش یک جایی بر میخوره یا گره میخوره با سرنوشت منطقی که توشه، سرنوشت جامعه‌ای که توشه، سرنوشت کشوری که توشه و مثلا جهانی که ما توش هستیم، که باید اینجا دقیقا همون برمیگرده به اون ضرایبی که اول صحبت کردیم. این انسان برای اینکه بتونه اونجا تعیین سرنوشت کنه، سرنوشت خودش تو سرنوشت دیگری هم تأثیر داره، بنابراین ما اینجا کالکتیولی میایم تصمیم میگیریم سرنوشت خودمون رو چیز میکنیم، تعیین میکنیم. حالا توی محیط کار ما اینجوری میگیم که هر چیزی که داره توی سرنوشت من توی محیط کار تأثیر میذاره، من باید بتونم راجبش نظر بدم و رأی بدم. بنابراین اگر یک سرمایه دار یا مثلا استیک هولدر یا سهامدار شرکت یا مدیر عامل شرکت میاد یه تصمیمی میگیره که توی سرنوشت من توی محیط کار تأثیر میذاره، من باید بتونم توش تصمیم بگیرم. حالا اگر تا حالا نمیتونستم تصمیم بگیرم، تا حالا مثلا داشتم هر کس هر چی میگفت مثلا ما مجبور بودیم قبول کنیم که حالا این شرکت امروز بیاد نمیدونم فلان شرکت رو بخره، امروز بیاد مثلا فشار بیاره بیلان آخر سالش رو بیشتر کنه، یا مثلا این آخر هفته تولید نکنه اون آخر هفته تولید کنه، این تصمیماتی که من هیچ وقت نمیتونستم توش تصمیم بگیرم، الانم که مثلا فرض کنیم تو یک نقطه صفر و یک دفعه این حقوق به من داده شده که من بتونم تصمیم بگیرم، نمیدونم چه چیزی رو باید تصمیم بگیرم و تصمیم درست اینجا چیه. اینجا دقیقا همون حرفایی که شما زدید که ما تمرین نکردیم، یاد نگرفتیم دیگه. بعد دو مرتبه اینجا این رب پیدا میکنه به اون بحث تخصصگرایی و اون بحث این که آدم علم سیاست یه علمه و به هر حال کسی که میخواد تو این عرصه نقشی داشته باشه، به واسطه اون نقشی که میخواد داشته باشه، یعنی هر چقدر فرض کن مثلا اگر میخواد توی بیاد توی تلویزیون فلان راج یا مثلا مقاله توی روزنامه فلان، مقاله فلان چیز بنویسه، حرفی بزنه، باید به همون اندازه دانش آگاهی کسب کرده باشه که بتونه این حرفا رو بزنه. اما مثلا اون انسانی که قرار رأیش به صورت کالکتیولی تصمیم بگیره که توی این محله این جاده ساخته بشه یا نه، تو این محله ما مثلا آشغالا رو فلان روز جمع کنیم یا جمع نکنیم، به همون اندازه طی همین تمرین دموکراسی که انجام میشه به همون اندازه یاد میگیره. ولی کسی که میخواد دو مرتبه بیاد توی مثلا این آرا که جمع میشن میان یه مرحله بالاتر، بیاد تو یه مرحله بالاتر، اونجا سعی کنه چیز یاد بگیره، ریسرچ کنه، تحقیق کنه، اینا رو برای مردمی که توی اون مرحله بالاتر رأیشون تأثیر گذاره توضیح بده که این ماجرا چیه، اونا رو اقناع کنه که به این تصمیم یا به اون تصمیم رأی بدن، اونجا یه دانش بیشتری لازم داره. حالا همه اینا رو گفتم که برگردم به یه موضوع قبلی که داشتیم میگفتیم. الان ما توی دنیا یه مرحله از دموکراسی رو انجام دادیم، از انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه و به ترتیب که بیام تا اینجا، و یه چیزی که نشون داده اینه که این روش دموکراسی که داریم توی دنیا انجام میدیم، حالا توی یه سری کشورها بیشتر یه سری کشورها کمتر، یه ضعف عمده داره که اون ضعف عمده انباشت ثروته. کسی که وقتی که این انباشت ثروت اتفاق میفته، اون دموکراسی به راحتی میتونه توسط کسی که توی سیستم سرمایه‌داری، البته دیگه توی سیستم سرمایه‌داری کسی که ثروت بیشتری داره دقیقاً میتونه اون آرا رو مخدوش کنه، نمیدونم پروپاگاندا ایجاد کنه، میتونه روی مثلا کسانی که انتخاب شدن توسط مردم روی نظرشون تأثیر بذاره، اونا رو تطمیع کنه، اونا رو مثلا رشوه بده بهشون. یعنی این انباشت ثروت، انباشت قدرت ایجاد میکنه که به هر حال الان مثلا توی آمریکایی که چندین تا لول، چندین تا مرحله از کشورهای دیگه شاید توی
بمباران تبلیغاتی بکنه، ببخشید میونه،
دقیقاً
از طریق مدیا، اصلا
مدیا داشته باشه،
فضا رو اشغال کنه. دقیقاً
مدیا داشته باشه، مثلا الان مرداک یا مثلا خیلی از افرادی که مثلا خودشون هم میان یه حرفایی رو میزنن، مثلا همون فاکس نیوز که الان تکستاشون اومده بیرون که مشخص شده همشون از ترامپ متنفر بودن، ولی به دلایلی توی تمام مدیا راجع به ترامپ صحبت میکردن و ترامپ رو بزرگ میکردن. این داشتن این ابزارها میتونه دقیقا این دموکراسی رو مخدوش کنه دیگه. بنابراین دو مرتبه ما برمیگردیم از همون دیدگاه دموکراسی در کار، ما باید یه جای این انباشت ثروت رو چیز کنیم، قطع کنیم، که این انباشت ثروت در نهایت وقتی که میخواد بیاد تأثیر بذاره روی نظر مردم، شکل مردم، مردم رو آگاهی مثلا اشتباه بهشون بده، به نفع خود همون انباشت ثروت سوقشون بده، این اصلا وجود نداشته باشه که همچین کاری کنی، امکانش وجود نداشته باشه. حالا فکر میکنم همین رو چیز کردم، همین رو توضیح دادم که برسم به اینجا که اون همه این حرفهایی که زدی توی قالب بزرگتر پازل خودش رو داره. این پازل ها کنار همدیگه هن که در نهایت میرسن ما رو، میتونن ما رو برسونن به یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم. بعد تمرین کنیم، بعد مثلا انباشت ثروت رو امکانش رو قطع کنیم، محدود کنیم، باید بتونیم اجازه بدیم که مردم آگاهی کسب کنن، اونایی که آگاهی دارن باید سعی کنن آگاهی رو چیز کنن، آگاهی رو گسترش بدن. بعد این رو از نگاه بالاتر رو نسبت به مردم نداشته باشیم که بدونیم اون کسی که تو اون منطقه برای یک سری مسائل میخواد تصمیم بگیره، اولا این حقشه، و اگر فکر میکنیم یا مثلا هر کسی فکر میکنه اونجا اون آگاهی وجود نداشته باشه، سعی بشه که این آگاهی گسترش پیدا بشه، و راه حل اینطوری نیستش که یه نفر دیگه بیاد براش تصمیم بگیره. اون حق طرف برای تصمیم گیری نسبت به سرنوشت خودش قابل واگذاری نیست.
من محمد میونه حالا در طول این صحبت ها همش داشتم فکر میکردم از نگین در مورد اون شکل مطلوب اقتصادی یا شکل مطلوب آینده سیاسی هم بپرسم یا نه، ولی خیلی مطمئن نبودم، چه خاطر اینکه حالا توی حرفا پیش نیومد. آره، ولی خب حالا که تو مطرح کردی، ببخشید، ولی حالا که تو مطرح کردی شاید نگین تمایل داشته باشه که در این موردم صحبت کنه و به هر حال بگه نظرشو.
ببین، واقعیت اینه که من شکل مطلوب ندارم، چون اصلا متخصص این حوزه نیستم، و کاری که داریم هم میکنیم اینه که خب این رو داریم به متخصصان ارجاع میدیم، یعنی این گروهی که درست کردیم اینه که خب متخصصان حوزه اقتصاد بیاییم با هم جمع بشیم ببینیم که این قوانین برابر رو اگه بخوایم بسازیم نظام اقتصادیش چه شکلی میشه، اون وقت شما به ما بگید که چه راههایی وجود داره با توجه به اتفاقی که در ایران میفته. یعنی به نظرم یه خورده تصمیم نهایی راجبه که اون شکل چه شکلیه و چه مدلی باید باشه اسم ندارم براش و نمیدونم، اما میدونم که کاری که باید اون سیستم اقتصادی بکنه اینه که به برای همه یک موقعیت برابر ایجاد کنه که بتونن از یک حداقل هایی برخوردار باشن که از اون سکوی پرش پتانسیل های خودش رو به عنوان یک فرد بتونن برآورده کنن اگر تلاش کنن. ممکنه آدم تصمیم بگیره هیچ پتانسیلی هم نداره، نمیخواد کاری هم بکنه، اون آدم هم در اون جامعه حق زندگی داشته باشه، حق داشته باشه یک سقفی بالای سرش باشه، بهداشتش رعایت بشه. برای اینکه معتقدم یک جامعه یک نظام به هم پیوسته است و زندگی فردی ما یک بخشی از یک بخش جمعیه. اگر یک جامعه فقر درش زیاده، آدم هایی که مثلا مثل آمریکا توانایی پرداخت اگر سرطان بگیره و نتونه بیمه درمانی آنچنانی نداشته باشه، آدم پولداری نداشته باشه، زندگیش رو از دست میده، بچهش دیگه نمیتونه بره دانشگاه. دلایل این که آمریکا الان در این بحران های آموزشی که مثلا قبلا داشتم حرفشو میزدم چرا اینجا قرار میگیره، برای اینکه این شکاف انباشتگی ثروتی که ازش حرف میزد محمد باعث میشه که همه از یک جای برابر شروع نکنن، یکی خیلی پایین باشه یکی خیلی بالا باشه. جامعه که من برای ایران تصور میکنم اینه که هممون حداقل‌های زندگی رو بشه برای افراد جامعه ایجاد کرد. حالا این یه خیلی پیچیدگی ها داره. چرا؟ به خاطر اینکه در طی این سالها منابع مملکت به شدت به هدر رفته. فساد سیستماتیک و شدیدی که جمهوری اسلامی در طی این سالها افزوده، این فساد در دوران پهلوی هم وجود داشته، الان اصلا شکل و شمایل دیگه ای گرفته. منابع ثروت رو از داخل کشور خارج کرده. تحریم های اقتصادی هر لحظه که تصمیم بگیرن بردارن حداقل یک دهه گاهی دو دهه طول میکشه. میدونیم تحریم های عراق حتی 20 سال بعد 20 سال حدوداً طول کشید که کامل برداشته بشن. یعنی یک فضایی رو جمهوری اسلامی درست کرده که نشانه های اون نظام اقتصادی که باید با تناسب با اون اتفاقات ساخته بشه، من نمیدونم مثلا چه شکل شمایله و امیدوارم متخصصان بیان راجبش حرف بزنن. در مورد سیاست هم همینه، فکر میکنم باید غیر مرکزگرا باشه، یعنی پخش باشه، دیسنترالایزد باشه. اون دیسنترالایز مفهومیه که در بسیاری از کتب علوم سیاسی و مقاله های علوم سیاسی الان ازش صحبت میشه و تقدیر میشه، به خاطر همین که اجازه میده که گروه ها بر اساس نیازهای محلی فضا رو برای خودشون بسازن و در عین حال جلونگر باشه. یعنی مشکل الان نظامهایی که مثلا حالا حرفش زده میشه اینه که به گذشته نگاه میکنن و از اون نوستالژی میخوان یک رویای جدید بسازن. بچه هایی که رفتن تو خیابون و من هم با اونها خیلی موافقم، نگاه به گذشته ندارن، دارن میبینن دنیا به کجا داره میره و اینا میخوان برن دو قدم جلوتر از اون دنیا وایستن و نظام سیاسی که ساخته میشه باید بتونه چارچوبی برای رسیدن به اون هدف ایجاد کنه که ایران نه تنها از این دیکتاتوری که هست در بیاد و یک نظام برابر و جامعه‌ای برابر باشه که بتونه الگویی باشه برای پیشرفت، برای زندگی آزاد و برای برابری بر بقیه دنیا.
تو گفتگوی قبل از این پادکست یک کمی صحبت کردیم، میخوام اون رو یک کمی تو این 20 دقیقه که شاید دیگه فرض کنیم سقف پادکست رو صحبت کنیم. اینکه الان یه بحرانی مثلا وجود داره برای ایران که شاید ما بتونیم بهش بگیم بحران رهبری. من تو اون قسمت‌های اول همین سری انقلاب در راه گفتم شاید الان شاید دقیقاً اونجایی نباشه که ما باید یه رهبری داشته باشیم، ولی یواش یواش داریم به یه جایی میرسیم که احساس میکنم این، ببینید این فقط احساس خودمه، یعنی احساس میکنم این یه بحران رهبری داره به وجود میاد. یعنی مردم دنبال همچین قضیه میگردن، دست به چیزی که مثلا وجود داره دراز میکنن، سعی میکنن یه جوری سوق بدن که نمیدونم ائتلاف شکل بگیره، گروه های شکل بگیرن، مانیفست های مختلفی در اومد، بیانیه های نمیدونم تشکل های داخل ایران به وجود اومد. فکر میکنم این الان بحرانه وجود داره. آیا تو هم همچین فکری رو میکنی و اگر آره فکر میکنی چجوری در نهایت بهتر حل بشه یا قرار حل بشه؟
من احساس میکنم که هنوز برای داشتن یک رهبری یک پارچه خیلی زوده. یعنی از این در این نقطه احساس میکنم به بحران رهبری رسیدیم. احساس میکنم اون تقلا، اون نیازی که هی تکرار میشد از زبانهای مختلف که ما یک رهبری میخواییم، الان باز از اون سوار شدن بر موج احساسات میومد که ما یک راه حل کوتاه مدت برای یک مشکل بسیار پیچیده و چندین دهه‌ای می‌خواستیم پیدا کنیم که یکی بیاد ما رو نجات بده، همه چی همه رو متحد کنه، یک فضای عالی بسازه و دست ما رو بگیره از جمهوری اسلامی عبور بده. واقعیت اینه که عبور از جمهوری اسلامی بدون تلاش تک تک ما به عنوان چه در خارج از ایران و چه در داخل از ایران برای یادگیری، برای اکت سیاسی، تلاش برای اینکه روزانه ساختن ایران فردا رو به یک امری ثابت در زندگی شخصی و اجتماعیمون تبدیل کنیم، بدون این تلاش ها اتفاق نمیافته و ما تازه اول ساختن این مسیر هستیم. الان خیلی قشنگه که من میبینم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران کم کم داره گروه هایی که راجب همین ها، یعنی این بحث توریک و نظریهی راجب انقلاب ها، سیاست، چه میخواییم از آینده، تازه داره شکل میگیره. یا مثلا نگاه به افرادی که usual suspect یا اون مظنونان همیشگی نیستن به عنوان رهبر، اینها نشانه های خوبیه که من میبینم، ولی احساس میکنم راه میانبر وجود نداره. بعد تازه ما در مرحله اول سازماندهی هستیم در یک جنبش سیاسی و تازه داریم همدیگر رو پیدا میکنیم، تازه داره اون مبانی نظری این انقلاب و جنبش شکل میگیره و باید تست بشه، باید آزموده بشه، باید ببینیم کجاها شکست میخوره و بعد از دل این تازه اون وقت رویای جمعی ما ساخته بشه. من همینم میگم رنج اولیه فردیامون هم هنوز نشنیدیم. چطوری میخوایم رهبر یا رهبرانی بیاریم که واقعا بتونن، آدم هایی که هیچ وقت تمرین سیاسی نداشتن بیان بتونن این کار رو انجام بدن؟ همین حالا من مثلا در بین با گروه های مختلف خب خیلی حرف میزنم، من در بین اینو در تلویزیون ایران اینترنشنال هم گفتم، خیلی جالب بود، خطاب به ناهید بهمنی که از فعالان سالیان دراز فعال زنان در کردستان و خودش هم خب در حزب کمال ایران کردستان ایران خیلی فعال و اینها، ناهید بحث به اینجا رسید، گفتم خب به نظر من تنها گروهی که اکت سیاسی کرده اصلا سیاست میفهمه در ایران کردها هستن، بلکه در طی همه این سالها احزاب سیاسی داشتن. چرا اگر رهبری قراره بیاد ما به عنوان یک جامعه نمیتونیم به این فکر کنیم که مثلا اون رهبر کرد باشه؟ به ناهید میگفتم که خب شما چرا نمیایید قدم پیش بگذارید؟ و به حق داشت میگفتش که ما میترسیم اگه ما بیاییم جلو اتفاقا جدایی بندازیم، باعث بشیم که ما ترد بشیم، برای اینکه اونها هم سالیان سال با انگهایی که جمهوری اسلامی به ما زده روبرو بودن و ترس از این دارن که حتی اگر کاری بخوام بکنن که کمک کنه انقلاب اتفاق بیفته، فوری انگ جدایی طلب، تجزیه طلب، همین چیزهایی که هر روز میبینیم بهشون زده بشه، در صورتی که اصل کاری که میخوام بکنن ساختنه و میخوام کمک کنم ایرانی جدید ساخته بشه. این گره هاییه که سر راه ما هست و تا وقتی این گره ها وا نشه، یعنی تا وقتی ما نتونیم یک زن رو در جایگاه رهبری ببینیم، تا وقتی ما نتونیم یکی از گروه افرادی از گروه های مختلف رو در جایگاه رهبری ببینیم، تا وقتی که اولین جواب ما به رهبری اینه که خونش جنش جن خوبه و به یک آدمی ربط داره، از جایگاه پریویلیج به شدت امکانات دار داره میاد و ما میریم دور اون سینه میزنیم، تا زمانی که دیدگاه جمعی ما اینه، رهبر آوردن اتفاقا ضرره، یعنی از شاله در اومدن به چاه افتادنه و من با رهبری غیر متمرکز خیلی موافق ترم. نمیدونم جواب دادم یا نه.
آره فکر میکنم جواب دادی، ولی خب حالا شاید نمیدونم در آینده نزدیک جایی میبینی که لازم باشه اگر رهبری به وجود بیاد یا رهبری وجود داشته باشه، یا مثلا حالا شورای رهبری وجود داشته باشه، این چجوری باید شکل بگیره؟ حالا شاید الان نباشه ولی در آینده آره این لزوم رو میبینی؟
آره لزومش رو میبینم، لزومش رو وقتی میبینم که قراره که موبالایز کنیم آدم ها رو، اون ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی بزنیم و احساس میکنم که آدم هایی هستن چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران که توانایی این کار رو دارن، اما حضورشون الان و نام بردن ازشون الان شاید کار درستی هم نباشه. به این دلیل که جمهوری اسلامی به شدت قویه در پروپاگاندا. ما میبینیم که هر روز چطور همه مسیرها رو تغییر میده و در سرکوب آدم ها. رهبر هنوز فضای ایجاد نشده که رهبری بتونه شکل بگیره و مقابله کنه با اون سرکوب ها. ما هم به عنوان جامعه هنوز یاد نگرفتیم که گول اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو اونقدری نخوریم. ولی این رو بیش از پیش معتقدم که باید کارهایی کرد. مثلا کاری که خود من میگم در همین آزادی نتورک و بچه ها میکنیم اینه که ما اصلا میشن ما، هدف ما از این گروه اینه که هر جایی که میشه سر اتفاقات مشخص با هم همکاری کنیم. ما گروه های مختلف در، یعنی یه نتورک دیگه، گروه های مختلف در بریتانیا که فعالیت میکنن عضو این شبکه هستن و مثلا کمپین داریم سر مسمومیت مدارس. ما بارها و بارها با نمایندگان پارلمان اینجا دیدار کردیم، با رسانه ها بهشون گزارش میدیم، آپدیت میدیم، اینا پوشش میدن به زبان انگلیسی، چون فکر میکنیم ما مثلا در بریتانیا کارهایی که ما میتونیم برای جنبش بکنیم اینه که حداقل نگذاریم بخوابه و مثلا خاموش بشه. حالا تو این نتورک و شبکه کیا هستن؟ از مشروطه خواه هست تا کرد. ممکنه که خب مثلا اون گروه چپ حاضر نباشه سر یه میز با مشروطه خواه بشینه، اما مثلا سر پالیسی ریکامندیشن یا سیاست های پیشنهادی جامعه ایرانیان بریتانیا که داریم به حزب های سیاسی بریتانیا میدیم از طرف آزادی نتورک، سر بندهاش یک مجموعه بند سیاست هایی در میاد حداقلی که همه این گروه ها با هم سرش موافقن و میتونن کنار هم بایستن، هر گروهی از حالا با نگاه سیاسیش هرچی که هست این نامه رو به نماینده پارلمانش میزنه، این لابی رو با مثلا فلان رسانه میکنه، این مثلا قرار رو با هاوس آف لوردز مثلا با اون نماینده لورد پارلمان میبینه که ما بتونیم مثلا در نهایت به عنوان کامیونیتی ایرانی یک کاری رو در بریتانیا برای کمک به انقلاب انجام بدیم. همین اگر بشه جهانی بشه. من هی میگم ماها قایق هایی باشیم که با حفظ آرمان ها، عقاید، اصول فردی و جمعی خودمون توی اون قایق حمله کنیم به جمهوری اسلامی و جایی که لازمه بین این قایق ها یک نوع همکاری شکل بگیره که با حفظ اون فردیت یک جمعی تشکیل بشه که میتونه همزمان به جمهوری اسلامی حمله کنه. این اون جاییه که تغییر اتفاق میفته و اون وقت از دل این وصل شدن ها آدم هایی که قابلیت موبالایز کردن، به هم پیوند دادن افراد دارن، دیده میشن، پیدا میشن و جایگاه رهبری میگیرن. من فکر میکنم رهبری باید خیلی ارگانیک باشه، باید از دل کار جمعی، کار فردی بیاد، نه اینکه یک عده فقط به خاطر اینکه ویزیبیلیتی دارن در جایگاه ایستادن که دیده میشن در موقعیت رهبری قرار بگیرن. و فرق نگاه اینه که از پایین میسازیم رهبری رو نه از بالا.
مرسی نگین از توضیحاتت. ببین بجز حالا در مورد پروژه آزادی نتورک توضیح دادی، یه پروژه دیگه ای هم یادمه که چند ماه پیش صحبت ازش میکردی، منم قرار بود برات یه فایلی بفرستم که نفرستادم آخرش.
آها، پروژه رویا.
شرمنده. میخوای یکم در مورد اونم توضیح بده؟
آره، اونم باز یک بخشی از همین مسیر ساختن یک انقلابه. داشتم میگفتم که ما باید که بتونیم چه از نگاه فردی که وقتی به یک اتفاق نگاه میکنی که تو قدرت حرکت داری، وقتی میتونی که یا داری فرار میکنی از یه چیزی که خیلی ازش میترسی یا رویای رسیدن به یک چیزی رو داری. این دو نوع حرکت با هم متفاوتن از نظر نگاه فردی و من این رو تعمیم میدم به یعنی در نگاه اجتماعی هم این دو تا حرکت متفاوت میشن. وقتی از ترس فقط فرار میکنیم و میگیم ما میدونیم چی نمیخوایم اما نمیدونم چی میخوام، فقط میدونم اینجا نباید بایستم، این ارزشمنده. یعنی این جاییه که تو در یک رابطه ابیوسیو، منظر من رابطه جمهوری اسلامی با ما مثل یک رابطه ابیوسیو فردیه، تو میدونی که بعد از اون فضای مسموم خارج بشی تا فرصت ساختن یک چیز جدید پیدا کنی. اما وقتی تو میدونی اون جایی که میخوایی بری براش حداقل چه شکل شمایل کلی داره، یه قدرت ساختن درون تو هست که رسیدن رو نقطه بهتر رو خیلی آسونتر و بهتر میکنه. من منظرم ما توانایی اینو داریم به عنوان یک جامعه، افراد بسیار زیادی قدرتمند توانمند در خارج از ایران و داخل ایران داریم که میتونیم در کنار هم اون رویای جمعی رو بسازیم. و وقتی که داریم از ترس جمهوری اسلامی، از این رابطه ابیوسیو بیرون میایم، با قدرت ساختن یک رویای بهتر بیرون بیایم. با این نگاه، البته قبل از اصلا این انقلاب شروع شد این پروژه، من وقتی که آخرین انتخاباتی بود که توی کلاب هاوس من وقت خیلی فعال بودم و میشنم گوشه بودم روی این که ما بایکوت کنیم انتخابات رو و مردم نرن به رئیسی رای بدن، اون وقت شروع کردم جمع کردن رویا. با خیلی هم حرف زدم، با آدم های مختلفی حرف زدم که خیلی هاشون فعال سیاسی شناخته شده هستن که الان داخل ایرانن. حرفشون این بود که ما انقدر افسردیم که نمیتونیم تصور کنیم، ما اصلا نمیتونیم ببینیم. و بعد پروژه به اینجا رسید که چند تا صدا ضبط شد ولی در عمل ساخته نشد. بعد که این انقلاب ژینا پیش اومد، یکی از دوستانم پیغام داد که ببین الان اون امیده هست، بیا جمع کن رویاها رو. و شروع کردم آروم آروم جمع کردن. من معتقدم هنوز خیلی سخته برای خیلی ها تصور فضای غیر جمهوری اسلامی. ما همه آدم های PTSD داری هستیم از جمهوری اسلامی، آسیب های بسیار زیادی دیدیم که هنوز سخته بدونیم بدون جمهوری اسلامی چی میخواییم. اما همینایی که جمع کردیم تا الان اصلا برای من انرژی هن که هر روز میرم یه سایت نصف و نیمه ای داریم میگم بریم ببینین، ولی ایراد زیاد داره، ببینید در داخل ایران هنوز نمیدونم به چه دلیل تکنیکی وا نمیشه. اسمش از projectroya.com. سوال اینه، صبح پا شدی معجزه شده، در ایران رویایی زندگی میکنی، روزت رو چطور میگذرونی؟ برای خود من خیلی جالب بود. آدم ها از گروه های سنی، شغلی، سابقه فرهنگی، مذهبی، چیزای نژادی مختلف هستن، ولی ته تهش زن زندگی آزادی، تمام مفاهیم نهفته در این خط مشترک همه این رویا هاست که یک جایی میخواییم که بتونیم با حفظ هویت فردیمون یک جامعه آزاد داشته باشیم و در کنار هم بتونیم زندگی کنیم. حالا مثلا بعضیاش فستیوال راجر واترز توشون پررنگ، یکی از چیزایی که آدم خیلی دوستن به همین راحتی اجازه داشته باشن خودشون باشن، موزیک گوش کنن، همه شرایط عادی زندگی، رقصیدن در خیابان و چیزایی که میگفتی. و یه بخشی هم اینه که خب اون وقت میبینی رنج زیسته آدمی کنار دستت چی بوده. و ایده این پروژه هم اینه که شما کم کم با خوندن رویاهای بقیه شروع میکنی اون دیگران دیدن بقیه رو تبدیل میکنی، یعنی میریزه جادوش و اونها هم میشن آدم های نزدیک به تو. چون جمهوری اسلامی تو این 14 خیلی این شکاف رو عمیقا ایجاد کرده، ما رو مجبور کرده که، یعنی اون بحث دروغگویی، جامعه ای که مجبوره برای حفظ بقاش دروغ بگه، مجبوره بگه که من موسیقی گوش نمیدم، مامان بابام نماز میخونن، از 7 که میرفتی مدرسه اینو بهت یاد میدادن. این جامعه مزور و دروغگو به این بحث دیگری خیلی دامن میزنه. من 2 روش برای این پیدا کردم، یکی به همون بحث رنج زیسته است، یعنی شنیدن درد و داستان دیگران، و یکی هم ساختن اون رویای مشترک. که خب بعد وقتی میری تو علوم سیاسی و جنبش های سیاسی میبینی که دقیقاً یکی از اصلی ترین استراتژی ها همینه. و اصلا رهبری هدفش و کارکردش در جنبش و انقلاب سیاسی اینه که اون رویای فردای جمعی رو برای افراد میاره و بهشون قدرت پیشرانه حرکت و تغییر میده.
آره، این خیلی پروژه جالبیه به نظر من. خیلی حالا ممکنه به نظر بعضی آدم ها، نمیدونم، حدس میزنم، ممکنه یکم فانتزی برسه، ولی اتفاقا خیلی نیروی واقعی داره. من حالا از دیدگاه خودم بخوام بگم، سال 96 در واقع اون اعتراضایی که سال 96 شروع شد، فکر میکنم همه ما میتونستیم ببینیم که جنس این اعتراضات فرق داره با اون اتفاقایی که تا پیش از این داشته میفته. و یکی از شعارها هم همین بود که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و یه سری شعارهای دیگه‌ای که نشون میداد این تظاهر کننده ها دارن به یه فضایی غیر از جمهوری اسلامی فکر میکنن، دارن به این فکر میکنن که جمهوری اسلامی میتونه نباشه. و همون موقع واقعیتش من با خودم شخصا، حالا نمیدونم اینو بلند بلند به کسی گفتم یا نه، یادم نمیاد، ولی من با خودم فکر کردم که شروع شد. با خودم فکر کردم که از الان دیگه میتونه ممکن بشه، چون ما تا قبل از اون داشتیم فکر می‌کردیم رأی بدیم، این رئیس جمهور، اون رئیس جمهور، اصلاح طلب، فلان فلان. ولی واقعیت اینه که قدرت تخیلمون خیلی محدود بود. ولی اون لحظه لحظه‌ای بود که من احساس کردم جامعه داره میره به سمت اینکه این قدرت تخیلش رو باز بکنه و فضای دیگه‌ای رو تصور بکنه. و اتفاقا این تصور کردن و تخیل کردن، برخلاف اینکه به نظر عده‌ای ممکنه خیلی حالا فانتزی و غیر واقعی و کار بیهوده بیاد، برعکس همینطور که خودت گفتی خیلی رانه قویه، میتونه صحنه‌های رو در عالم واقع به وجود بیاره که ما تصورش رو نمی‌کنیم بتونیم ببینیم. ببین این صحنه‌هایی که از داخل ایران میاد، خانم‌ها و مخصوصا دخترای جوان که بی حجاب توی خیابون هستن، حالا من همین یک سال پیش من ایران بودم، ولی خیلی برای من سخت تصور کردنش، ولی اینا اینو تحقق بخشیدن به خاطر اینکه اون رویای جمعی تو ذهن آدم ها شکل گرفته به نظرم. و این حتی حالا یه خورده بخوام احساساتی حرف بزنم، من فکر می‌کنم همین کافیه این رویای جمعی وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه تو ذهن آدم ها تا اون آینده‌ای که ممکنه بهتر باشه تحقق پیدا بکنه. حالا شاید یکم دیر و زود داشته باشه، نمیدونم، ولی احتمالاً سوخت و سوز نداره. حالا تصور من اینه.
خیلی خوب شد اصلا به اینجا رسیدیم، چون معمولاً تو قسمت‌های قبلی هم نهایت، یعنی پایان اپیزود اینطوری بود که حالا رویاتون برای ایران چیه، یعنی سعی کنید فکر کنید که الان پیروز شدیم و شکل جامعه باید چجوری باشه، یا مثلا شما خودتون چجوری تصور میکنید. حالا من خیلی دوست دارم برم اون وبسایت رو چک کنم ببینم مردم چی گفتن، آیا مثلا رویاهایی به این شکل هم وجود داشته که من صبح پاشدم هر لباسی که دلم خواسته رو پوشیدم، بعد رفتم سر کار، همکارای مردم با من مثل یک آدم برابر رفتار کردن، کسی مثلا نگاه بد به من نکرده یا متلک تو خیابون به من نگفتن. اما اگر فردا هم از کار مجبور شدم بیکار بشم، یه مثلا چیز داشتم، یه دونه مثلا بیمه بیکاری بوده که منو مثلا تا یک سال و نیم دو سال سپورت میکرده که من میتونستم زندگیم رو ادامه بدم، یا اینکه اگر من بیمار شدم رفتم بیمارستان هیچ هزینه پرداخت نکردم، چون یه بیمه همگانی داریم که هر کسی رو در سراسر این مثلا کشور قرار داره رو بیمه کرده و هزینه‌ش هم داره از روی مالیات پرداخت میشه. یا اینکه مثلا من میخواستم برم چیز کنم، نمیدونم، یک بیزینسی را بندازم و قوانین وجود داشته که تونسته به من کمک کنه که من همچین کاری کنم، بعد بیزینس من نمیدونم دموکراتیک بوده. خیلی دوست دارم ببینم مردم همچین چیزهایی هم داشتن و خیلی خوب.
آره داشتن محمد، خیلی جالب اینو گفتی، برای این که حالا مطمئن نیستم آپلودشون کردم یا نه، چون فرمت ها مختلفه، مثلا توی بنویسی ویدیو بدی صدا بذاری و اینا. من مشخصا یادمه که اون بحث بیمه رو که میگی، یه خانم پزشکی خیلی جالب این بحث، برای اینکه دیده و تجربه کرده و بعد اون تجربه تخصصیش رو آورده بود توی قالب رویا. خیلی جالبه که به آدم ها اجازه بدی این تجربه خودشون رو بگن، انقدر جلوتر ایستادن مردم داخل ایران از اون چیزهایی که ما تصور میکنیم که باورمون نمیشه.
من فکر میکنم اگر لینک اینا رو هم به ما بدی بعد توی توضیحات این پادکست بذاریم که بقیه هم اگر دوست داشتن بشنون.
محمد من میخواستم بگم که حالا اینایی که گفتی احتمالا رویای خودت هم بود دیگه، چرا میذاری تو دهن مردم خودت یه
آره بنویس.
من تو قسمت اول گفتم دیگه، تو قسمت اول اینا رو گفتم رویای خودم یعنی چیه. حالا سر فرصت اینا رو چیز میکنیم، بحث میکنیم، ولی به هر حال رویای من چیزی که حالا حداقل نمیدونم 50-60 قسمت پادکست راجبش درست کردم و کاملا میتونه مثلا روی اقتصادی یا مثلا سیستم ساختار جامعه رو توضیح بده. شاید مثلا روی ساختار سیاسی ما خیلی صحبت نکرده بودیم توی پادکست، که دو قسمت گذشته همین انقلاب در راه با مریم و احوان راجب کنفدرالیسم دموکراتیک یا دموکراسی رادیکال صحبت کردیم، که به نظر میرسه تنها چیزی که میتونه جواب واقعی برای یک جامعه بسیار دایورس، چیزی به عنوان دموکراسی واقعی برای جامعه بسیار دایورس داشته باشه، یه همچین چیزیه، یه همچین مدلیه، که اون هم همون جوری که الان ما گفتیم مثل همین وضعیت مثلا دموکراسی در کار، دموکراسی تو محیط کار، یه چیزی که باید تمرین کنیم دیگه، همین فردا پیش نمیاد، ما طی یک پروسه بسیار طولانی بهش خواهیم رسید و از همین حالا باید سعی کنیم ببینیم از کجا شروع کنیم. توی محیط کار اینه که ما سعی کنیم تصمیمات جمعی رو دموکراتیک بگیریم، توی زندگی هم اینه که سعی کنیم توی ببخشید محیط ساختار جامعه و سیاسی هم اینه که از همون لحظه اول اگر جایی میتونیم تصمیم رو دموکراتیک بگیریم یا ساختاری رو بتونیم تغییر بدیم که دموکراتیک بشه، تصمیم ها دموکراتیک انجام بشن، اون ساختار رو تشویق کنیم، سعی کنیم این رو به وجود بیاریم.
مرسی از تو.
حرف چیز خاصی اگه هست بزنید دیگه این آخر.
مرسی از واقعا.
نه من که صحبت خاصی ندارم، ممنونم ازت که فضا رو فراهم کردی برای این گفتگو و ممنونم ازت که به هر حال منو دعوت کردی به عنوان مهمان میزبان یا میزبان مهمان نمیدونم و خب برای من گفتگوی خیلی لذت بخشی بود، مخصوصا با نگین که خب به هر حال براش احترام خاصی قائل هستم تو فعالیتایی که میکنه و نگاهش، و خوشحال شدم. مرسی، امیدوارم که فعالیت‌ها ادامه داشته باشه و گفتگوها و تبادل نظرها.
واقعا مرسی از هر دوتون. با این کاری که یعنی آره دموکراسی در کار داره میکنه ازم خیلی مهمه و امیدوارم که محمد بگو چجوری بیشتر دیده بشه، چی کار کنیم. مثلا حالا فقط پادکست دیگه چه کارهای دیگه میشه کرد؟ چون میدونم مردم پادکست رو یه خورده گوش میدن، چه کارهای دیگه میتونیم کمکت کنیم حتما بگو بهمون.
مرسی. آره فعلا فکر کنم من همیشه به همه میگم که همین سینه به سینه منتقل کردن و رو در رو تبلیغ کردن اصلا مهمتره. کار دیگه ای واقعا الان به ذهنم نمیرسه، ولی در نهایت یه سری کارهای خورده ریز شبکه اجتماعی هستش که اونا رو هم تو برنامه هست انجام بدیم. مرسی دیگه از همتون و ایشالله تو یه فرصت دیگه بتونیم صحبت کنیم.
ممنون ازت. خداحافظ.
مرسی.
خداحافظ. ممنون که این قسمت رو گوش دادید. این واقعا یکی از قسمت‌های خیلی خوب دموکراسی در کار بود. شاید با یک نگاه جدید تو این قسمت آشنا شدیم، شاید از نگاه‌هایی که قبلا تو این پادکست همیشه باشون صحبت می‌کردیم یه مقدار متفاوت بود، از دریچه‌های مختلف صحبت کردیم و من به شخصه لذت بردم. امیدوارم بتونیم از این گفتگوها بیشتر داشته باشیم. دیگه این قسمت خیلی طولانی شد، من بحثو کوتاه میکنم. دموکراسی در کار رو به کسانی که دوست دارید معرفی کنید، که بذارید این باب گفتگو بین خودمون، بین مردم باز بشه، که بدونیم بعد از پیروزی میخوایم واقعا چیکار کنیم. این قسمت 26 دموکراسی در کار پلاس بود، بخش 10 از سری انقلاب در راه، که در سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1402 یا 16 مه 2023 منتشر بشه.